دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 55 از دوره علم ثروت که مرحله هفتم هستیم در خدمتتون هستیم. انشاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم و بتونه براتون مفید باشه. بچه ها، من سعی میکنم که قبل از اینکه بریم ادامه تستا رو، یکی موضوعاتی که خیلی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه رو بهتون بگم که شاید بیشتر مرتبط به موضوع عزت نفس. دوست دارم که این مورد رو حتما خیلی روش دقت کنید. با یه منطق خوبی در موردش براتون توضیح میدم که بتونه بهتون کمک بکنه، برای که ما احتیاج داریم به احساسات خیلی خوب، ما احتیاج داریم که ارتباط خیلی خوبی رو با خودمون بگیریم. یکی از چیزهایی که من میدونم بچه ها وقتی میخوان برن در رابطه با خودشون روبرو آینه قرار بگیرن و حرفای خیلی خوبی رو به خودشون بزنن که این سطح عزت نفس رو بالا میبره، اعتماد به نفس رو بالا میبره، تصویر ذهنی که از خودت داری رو ارتقا میده و شفاف میکنه و بعد باعث میشه که تو وقتی میخوای تصویر ذهنی از خودت بگیری در یک وضعیت بهتر، توی موقعیت بالاتر، این موضوع بهت خیلی کمک میکنه. اونم این که چیزی که هممون باهاش به نوعی درگیر هستیم. ببین بچه ها، ما آدم ها، مخصوصا حالا ما در مورد خودمون که توی کشور خودمون صحبت میکنیم و داریم زندگی میکنیم، ما آدم ها وقتی کتاب های مقدس رو میخونیم، کتاب های آسمانی رو میخونیم، یعنی یه بار دیگه هم فکر میکنم قبلا گفتم، خیلی ها میخوان نشون بدن که نه، ما اصلا شاید توی یه سری چیزها نیستیم و یه سری اعتقادات نداریم. بعضیا یه سری مطالب رو می‌نویسن که دین من فقط انسانیت است. ما چه بخوایم چه نخوایم، از ابتدا وقتی به دنیا اومدیم توی جامعهمون خب یه سری مسائلی که در مورد خدا و پیغمبر و مسائل دینی و مذهبی صحبت شده، ما تو اون فضا بودیم. توی اون کتاب ها اینا رو میخوام بهتون بگم که از ریشه بهتون بگم که انکار کردنش چیزی رو عوض نمی کنه. یعنی که یه نفر تو سطح خودآگاهش میگه نه، من اصلا خیلی چیزها رو قبول ندارم. تو بخوای چه نخوای، در عمق باورهامون ما یه سری اعتقادات مذهبی رو داریم. حالا بعضیامون درست متوجه شدیم یا راوی برامون درست توضیح داده. مثلا من شاید یه معلمی داشتم که معلمم خیلی خوب توضیح داده، من متوجه شدم، حسای خوب گرفتم. یا شاید من مثلا پدرم خودش بد متوجه شده، بد توضیح داده، بعد من برداشت‌های اشتباهی کردم. و دقیقاً یکی از دلایل فاصله گرفتنم از این مسائل این بوده که حسای خیلی بدی گرفتم. این حسای بد باعث شده که اصلا دوری کنم. ریشه همه این دوری ها، من توی یکی پستام هم نوشته بودم که اگر تو به خدا و کتاب آسمانیش و پیغمبرش فکر میکنی و حس بد یا ترس تو تو تولید میشه، به خدا، پیغمبرش یا کتاب های آسمانی شک نکن. به برداشتمون نسبت به این خدا و کتاب های آسمانیش یا پیغمبرش شک کن. ما برداشت هامون اشتباه بوده. یا اونی که به من توضیح داده، مثلا عموی من، بر مبنای برداشت شخصی خودش یه چیزایی رو توضیح داده. این یه بعد قضیه است. دومین بعد قضیه، چون میگم بچه ها باز دوباره خیلی حالا الان خیلی ها یا بعضی از افراد خیلی علاقه دارن نشون بدن که ما خیلی به روز هستیم و اینا مال قدیما بوده، ولی واقعیت اینه در لایه‌های زیرین ناخودآگاهت توی سن 5 سالگی، 6 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی شما تمام این مطالب رو در خودتون دانلود کردید. پس به جای فرار کردن ازش، حذفش یا انکارش یا دوری کردن ازش، بهتره که واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. ما یه سری از چیزها رو شنیدیم، مطالبی رو شنیدیم که توی کتابای آسمانی بوده که گفته آقا هر کی این کارو بکنه خطا کرده، هر کی این کارو بکنه کار درستی کرده. بعد من نوعی، من در مورد خودم میگم، میگم اگر من خودم رو بخوام با کتابهای آسمانی تراز بگیرم، به این نتیجه میرسم که من یک گناهکار، کلن من قیدم رو باید بزنی. یعنی نسبت به اون مطالبی که نوشته شده که آقا خوبها و بدها، این کارها رو هر کسی بکنه جز به کافرین محسوب میشه، من وقتی نگاه کنم ببینم که من دقیقا همون نشونی ها رو دارم. در صورتی که، یعنی این جمله رو بگم، از هر مذهبی من بخوام خودم رو باهاش چک کنم ببینم که من جزء گناهکارم، در صورتی که توی اون کتاب‌های آسمانی بسیاری از مطالبش در مورد بخشندگی، رحمت، در مورد خداوند توبه پذیره و و و خیلی حرفا، خداوند اصلا بخشندگیش قابل قیاسه، اونا رو دیگه مغز من نشنید یا اونا رو دیگه ندید یا اونی که بر من توضیح داد اصلا اینا رو دیگه اشاره بهشون نکرد، یا گرایشات وجود من به خاطر ذهن من که آلوده است و فقط دنبال ویروس میگرده و چیزهای مشابه خودش رو فقط دریافت میکنه، ترس داره و از من شاکیه، ذهنم از من شاکیه، منو خطاکار در نظر گرفته، دیگه اون میگه اینا دیگه به تو نمیخوره، اون بخشندگی و اونا دیگه به تو نمیخوره. مجموع همه اینا در نهایت منو به این نتیجه میرسونه که من آدم خوبی نیستم. همه اینایی که توضیح دادم هیچ ربطی نداره به اون چه که توی حالا کتابای آسمانی گفته شده، پیغمبر خدا گفته یا خود خدا گفته. اگر میبینید من در مورد این مسائل لابلای حرفام توضیح میدم، چون یکی از باورهای اصلی که ما توش اشتباه کردیم و برداشتهای اشتباه داشتیم همین باور بنیادینه که در مورد خدا، قرآن یا انجیل یا کتابای آسمانی یا پیغمبر خداست، و این باورهای مذهبی ما، اعتقادات مذهبی ما، اگر این درست نشه ما یه جای گیر میکنیم و نمیتونم عزت نفس خوبی رو داشته باشم. اینو گفتم بابت چی؟ در مجموع به این نتیجه رسیدم با اون لیستی که توی این کتاب ها هست، وقتی قرار بر این باشه که من داوری بشم، من توش گناهکارم و من دیگه فرصت نکردم یا فرصت نذاشتم برای خودم که برم بشینم کتاب رو درست بخونم و میبینم که مثلا شاید 5% اشاره شده به این که تو اگر این کارا رو بکنی خطا کردی، 95% از رحمت و عشق و برکت و بخشندگی خدا داره صحبت میکنه. در مجموع من به این نتیجه رسیدم من یه آدم گناهکارم و من خوب نیستم. حالا این آدمه رو چکیدش رو در نظر بگیرید که با یه همچین تصوری در مورد خودش، اون لایه های زیرین زیر 10 سالگیم توی باورهام، تو عمق اعتقاداتم اینا رو دارم، بهش نگاه نکنم هم بازم فرقی نمیکنه. اگر میخوای تصویری که از خودت داری رو ارتقا بدی، باید به این مطلبی که میگم دقت کنی. من رو هوای چیزی رو نمیگم. حالا من اون آدمم، اومدم توی دوره و میخوام سطح عزت نفسمو ببرم بالا. بزرگترین ویروسی که باعث از بین بردن عزت نفس میشه احساس گناهه یا تصور بدی که نسبت به خودم دارم در مورد خودم. هممون به نوعی توی روابطمون، تو زندگیمون، تو اجتماع یا مسائل شخصیمون، هممون به نوعی یه جایی خطاهایی رو میکنیم، انسانیم و این چیز عجیبی نیست. هر کدوممون، شماها تو یه حدی، من از همتون بیشتر، من اینو اعتراف میکنم از همتون بیشتر. میخوام بهتون بگم حالا این حرفا به چه دردی میخوره و باید براش چی کار بکنیم. من فکر کنید که اومدم توی دوره و میخوام تمرین کنم عزت نفس مهمترین مسئله خودم رو ببرم بالا. عزت نفسم بره بالا، خیلی از اتفاقات خود به خود درست میشه. عزت نفس من باعث ساخت اعتماد به نفس من میشه. اعتماد به نفس من باعث میشه تمام من از من حمایت کنن و من بتونم هر جایی رو که شروع کردم با قدرت ببرمش جلو. یکی از کارهایی که قرار بکنم قبل از اینکه به اقدام و عمل تبدیل کنم یک ایده ای رو که یه ایده دارم میخوام زندگیمو ارتقا بدم، همین الان تو همین لحظه تصمیم گرفتم از نظر مالی، از نظر روابط، از هر نظری زندگیمو سطحش و لولش رو ببرم بالا. بعد باید اولین کاری که میکنم این که خودم رو در اون جایگاه بالاتر تصور کنم. یکی از بزرگترین مقاومت هایی که برام به وجود میاد یا تو حالا چجوری میخوام خودم ببرم بالا، مثلا با تمرین آینه، با نوشتن نقاط مثبتم، یا با شکرگزاری، یا ارتقا بدم رابطه خودم با خدا رو آگاهانه. وقتی میخوام این کارا رو بکنم، خودم رو تو بهترین لول تصور کنم، یکی از مقاومت های قوی که میاد تو ذهن من، یعنی ذهن من با اینا میتونه من رو مانع بشه از این که من بتونم احساس کنم که آدم بزرگی هستم، کارهای بزرگی میکنم، آدم مهمی هستم و لیاقت و شایستگی زندگی و لول بالاتر رو دارم، اینه که میاد به من میگه که یادت میاد اونجا اون کارو کردی؟ یادت میاد همین چند ساعت پیش چه خطایی کردی؟ یادت میاد اونجا دل فلانی رو شکوندی؟ یادت میاد فلانجا به فلانی آسیب زدی؟ تو خجالت نمی کشی این کارو اون کارو کردی؟ هممون به نوعی احساس گناه، حس تقصیر و مقصر بودن به همون القا میشه توسط ذهنمون. خیلی از ماها آموزش دیدیم که اگر کار اشتباه کردی باید به اون کار اشتباهت بپردازی. من میخوام یه راهکار خیلی قوی بهت بدم با یه منطق بالایی که دیگه از این احساس فاصله بگیری و از این متد فاصله بگیری. متدی که من یاد گرفته بودم این بود که وقتی یه کار اشتباه کردی بشین به کار اشتباهت فکر کن و خودت رو بررسی کن و این تنبیه کردن خودت باعث میشه که دفعه دیگه باز دوباره همین کارا رو نکنی. بچه من میخوام بهتون بگم هر وقت خواستی تصویر ذهنی از خود خوبت بگیری که در یک لول خوبی قرار گرفتی و سطح زندگیتو میخوای ارتقا بدی و اتفاقا تو همون یک ساعت، یه دقیقه، یک روز، یک هفته، یک ماه یا یک سال گذشته همون لحظه که میخوای تصویر ذهنی بگیری بسیاری خطا کردی، بسیاری اشتباه کردی، بسیاری گناه کردی، مقصر خیلی از خسارتها بودی، وقتی ذهنت اومد باهات صحبت کنه بگه که عزیز من تو خجالت نمیکشی، تو با این تو این آدمی، بگه بقیه میدونن تو کی هستی، میخوای مردم بفهمن تو کی هستی، اگر با یه همچین چیزایی تو گناه میکنی، تو خطا میکنی، تو خسارت میزنی، تو آدم درستی نیستی، اینا گفتگوهایی که ذهن با تو داره انجام میده. من منطق این موضوع رو بهت میگم که برای همیشه از این موضوع فاصله بگیریم. یکی دو سه مرتبه شاید تو شکلهای مختلف و کلی هم تو اون دو ماهی که در مورد عزت نفس با تون صحبت کردم در موردش راهکارهای مختلفی دادم که آقا این متد اگر جواب میداد همین 6 تا خطایی که من از بچگی دارم انجام میدم هنوزم دارم انجام میدم. یعنی من 6 تا خطا رو انجام میدم، بعد از اینکه این 6 تا خطا رو انجام دادم، یعنی 6 تا نقص دارم، شروع میکنم با روشی که یاد گرفتم، آموزش که دیدم، گفتن خودتو بزن، سرزنش کن، دعوا کن، گوش خودتو بپیچون، بعد به خودت برچسب بزن، قضاوت کن، تنبیه کن، خودتو اصلا تحویل نگی برای یه مدت تا یه ذره آدم بشی، به خودت بیای، خجالت بکش. این چه کاری؟ این متد رو من تمام سنم انجام دادم و محصولش اینه که هنوزم که هنوزه به خودم میام میبینم من همچنان دارم همون اشتباه رو انجام میدم و با همون کمربندی که این متد روشه شروع میکنم خودم رو زدن و اینش یه طرف که احساسای بد رو من دارم. حالا از اینجا به بعد چرا امروز اینو بهت گفتم؟ برای اینکه تو از اینجا به بعد آروم آروم فکر میکنم تو همین یکی دو ماهی که توش هستیم یا این ماه یا ماه آینده آروم آروم دیگه ذهنت به تو دسترسی میده برای تصویر ذهنی گرفتن بدون زور زدن. حالا اتفاقی که میخواد بیفته، من قبل از این که بخواد شروع کنه از این طرفم بهت حمله کنه، من راهکارشو بهت یاد میدم که تو بدونی که چجوری باید با خودت اون لحظه تا کنی. قلق خودتو بهت یاد بدم. اونم اینه که وقتی اومدی اینجایی تو نقطه A، یعنی تو همین لحظه تصویر میخوای بگیری توی وضعیت عالی که مثلا تو رابطه خودت با خدا که داری باهاش صمیمی میشی، بعد ذهنت میاد از نگاه خدا به تو نگاه میکنه میگه نه تو هنوزم که هنوزه خیلی کارا داری میکنی، تو لیاقتشو نداری که خدا بخواد بهتر از اینو بیشتر از اینو بهت بده. و تو اون لحظه برای این ترفندی که ذهنت به کار میبره که تهش میخواد یه جوری باشه که رابطه تو با خدا شفاف نشه، و بعد بهت میگه که خدا هنوز از سر تو دلخوره به خاطر اینکه اون کارو کردی، یا بندهشو اذیت کردی، یا خودتو اذیت کردی، یا فلان خسارت زدی، یا تو کلا آدم گناهکاری هستی. وقتی میخواد این کارو بکنه باهات، بلافاصله متوقف میشه اون تصویری که میخوای از خودت بگیری تو آینده که توی وضعیت خوبی هستی، تو رابطه با خدا نزدیکتر شدی، صمیمیتر شدی، شفافتر شدی و با هم خیلی بهتر دارید حال میکنی. این در رابطه با خدا، در رابطه با ارتباط با جنس مخالف که میخوای ازدواج خوبی رو داشته باشی، او اهمیت با اون ترفند که تو آدم بدی هستی هنوز داری این کارا رو میکنی، میاد و سعی میکنه که جلوگیری کنه از این که تو بتونی خودتو تو سطح بالاتر ببینی، چون به تو میگه تو لیاقتشو هنوز نداری. یا در رابطه با پول و ثروت میاد این کار رو میکنه. اگر از این لحظه به بعد شروع کردی تصور کنی خودت رو توی سطح بالاتر و خودت رو تو بهترین پوزیشن ببینی، یا میری جلو آینه به خودت حسای خوب بدی، اگر اومد شروع کرد با تو صحبت کردن سر آسیبایی که مثلا دیروز یه حرفی رو زدی دل یکی رو رنجوندی، یا فلان کار کردی، یا فلان موضوع پیش اومد، وقتی اومد این کارو بکنه، فقط این دیالوگی که بهت میگم رو ازش استفاده کن. من میدونم که وقتی که من احساس بی‌ارزشی و حقارت و حس ناشایستگی دارم، احساس عدم لیاقت دارم، احساس پوچی میکنم، و وقتی که این حس حقارت به من فشار میاره، رفتارهایی رو میکنم که ریشه در احساس بی‌ارزشی و حقارت داره و تهش نتیجهش میشه این خسارتهایی که چه به خودم چه به دیگران میزنم. پس من ریشه رو پیدا کردم. هر وقت که من حال دلم خیلی خوبه، هر وقت که من از خودم خیلی راضی هستم، هر وقت که من با خودم خیلی حال میکنم، هیچ وقت هیچ تمایل و گرایشی به انجام کارهای ضد ارزشی ندارم. اما زمانی که من احساس بی ارزشی میکنم، تمام کارهایی که میکنم ریشه در ضد ارزش رفتار کردن های منه. حالا من اومدم جلو آینه وایسادم، میخوام به خودم بگم که روبرو آینه به خودم بگم، بگم ببین تو بی نظیری، تو شایسته بهترین جایگاه مالی و وضعیت اجتماعی هستی. ذهن من میگه واقعا و اون چی، اون کار چی، این موضوع چی. همون لحظه این جمله رو میگی: هر کاری که من کردم که توش صحبت از گناه، یعنی اون کار گناه محسوب میشه، خسارت محسوب میشه، تقصیر محسوب میشه، همه اونها رو من از احساس بی‌ارزشی کردم. یعنی ریشه در احساس خلأ، بی‌ارزشی و احساس حقارت بوده. خب اگر من الان وایسادم و دارم خودم رو عالی تصور میکنم، یا روبرو آینه دارم به خودم بهترین کلمات رو میگم، به خاطر اینه که دارم اون بخش احساس بی‌ارزشی خودم رو درمان میکنم، اون بخش احساس حقارت خودم رو دارم از بین میبرم، سلامت میکنم. وقتی این کار رو بکنم دیگه بعدش، من وقتی احساس بی‌ارزشی و احساس حقارت نمیکنم، دیگه هیچ خسارتی نمیزنم، یا دیگه هیچ گناهی نمیکنم، یا اصلا گرایشی ندارم به حرکات ژانگولری که بخوام کارهای عجیب غریب بکنم. هر بار که من اون کارهای خطا رو کردم، دقیقاً زمانی بوده که به شدت از احساس حقارت رنج می بردم، به شدت از احساس بی‌ارزشی رنج می بردم و چون براش نمی دونستم چی کار بکنم دست به این حرکات ضد ارزشی می کردم. پس ای ذهن برو کنار، چون من دقیقا دارم اون بخش رو درمان میکنم. اوکی، تو داری اشاره میکنی به من که میگی این 12,000 تا خسارت رو تو یه دقیقه پیش تو زدی و میخوای منو درگیر این موضوع کنی. من در جواب بهت میگم اگر من این کارها رو کردم ریشش به خاطر این بوده که احساس بیارزشی و حقارت میکردم، که احساس بیارزشی و حقارت از نگرفتن توجه بود، از نگرفتن محبت بود، از این که به هم عشق ورزیده نشد، از این که به هم اهمیت داده نشد، از این که مهم دیده نشدم، از این که به هم محبت نشد، من با کمبود اینها احساس حقارت و بیارزشی توم شدیدتر شد. به اضافه این که سرزنش شدنها، مقصر شدنها، قضاوت شدنها، تنبیه شدنها، برچسب زدنها، اینها به من احساس حقارت و بیارزشی داد و بعد با این احساس حقارت و بیارزشی شروع کردم به کارهای ضد ارزشی انجام دادن. حالا اگر من دارم الان این کار رو میکنم دارم به خودم توجه میکنم، یعنی دارم به خودم توجه میدم، دارم به خودم اهمیت میدم، دارم به خودم محبت میکنم، دارم بخشهای خالی خودم رو پر میکنم، دارم به خودم عشق میورزم. اینها رو وقتی به قد کافی به خودم بدم اون بخش احساس حقارت من از بین میره، من خیشتن پذیری پیدا میکنم، نسبت به خودم نگاه بهتری پیدا میکنم، حس رضایت پیدا میکنم، وقتی حالم خوبه با کسی کاری ندارم. پس من میدونم دارم دقیقا چی کار میکنم. این روش خیلی بهتر از اینه که من بشینم به اشتباهاتی که کردم فکر کنم و شروع کنم خودم رو سرزنش کردن، چون این روش رو من سالهاست دارم انجام میدم. غیر از این که دوباره اون اشتباه رو تکرار میکنم یه ماه دیگهش، 5 ماه دیگهش با شدت بیشتر، هیچ کمک دیگه ای نمی کنه. پس اون اگر راه درمان بود تا الان باید من رو درمان میکرد. من از اون روش دیگه استفاده نمی کنم و می فهمم و می دونم، اعتراف می کنم هر جایی که من کارهای ضد ارزشی کردم دلیلش احساس بی ارزشی بوده که داشتم. پس من در احساس بی ارزشی خودم رو وقتی تأمین می کنم با محبت کردن و توجه کردن به خودم، با عشق ورزیدن به خودم، با نوازش کردن خودم، اون منبع پر میشه. اون منبع که پر شد من احساس حقارت دیگه نمی کنم، حس رضایت دارم از خودم. وقتی از خودم راضیم، با خودم خوبم، کسی رو اذیت نمیکنم، نه خودم رو اذیت میکنم نه دیگرانو. گرایشم ندارم به کارهای ضد ارزشی. چرا؟ چون احساس ارزش میکنم. آدمی که احساس ارزش میکنه کارهای ضد ارزشی رو انجام نمیده. هر کاری که انجام میده به نوعی ارزش ایجاد کردنه. اینو بهتون گفتم که ازش استفاده کنید، چون میدونم توی این ماه یا ماه آینده خیلیاتون دیگه توی وضعیتی قرار میگیرید که میتونید آروم آروم دیگه اون یعنی نه این که تو زور بزنین اتفاق بیفته، آروم آروم این آلودگی ها میره کنار و شما راحت میتونی خودت رو تو لیول های بالاتر تصور کنی. اما این ویروس احتمالا میومد سراغت و برای این که پیشگیری کنیم قبل از درمان، من اینو بهت گفتم از الان داشته باش، چند بار اینو گوش کن، منطقش رو درک کن، ببین که دارم حرف حسابی میزنم، نه اینکه ما میخوایم به خودمون یه چیزی رو تلقین کنیم یا میخوایم از اشتباهاتمون مثلا بهش توجه نکنیم، انکارش کنیم و بگیم نه، اینکه ما توجیه نمی کنیم، ما داریم درمان میکنیم، ما حزم نمی کنیم، ما بیتوجهی نمی کنیم، اتفاقا دقیقا داریم کار درست رو میکنیم. من اگر به خودم محکم رو به آینه وای میستم میگم تو بی نظیری، من عاشقتم، من دوستت دارم و میپذیرمت همین جوری که هستی و عاشقانه بهت عشق میورزم و تمام وجودم سعی میکنم که با تمام وجودم به تو محبت کنم و در خدمت تو باشم، از تو حمایت کنم و بهترین ها رو برات فراهم کنم، وقتی این کارا رو دارم میکنم اگر کسی توی ذهنم اومد با من مقاومت کنه بگه نه این چه کاریه داری میکنی، اون آدمی که داری براش این حرفا رو میزنی اون ارزشش رو نداره و من برام منطق میاره، میگه به این دلیل که اون کارو کرد، این حرفو زد، اون رفتارو کرد، اون دلو شکوند. و من اون لحظه میگم که عزیز من، اگر من اون روزها این کارها رو کردم و نتیجهش این رفتارهای ضد ارزشی بوده، به خاطر این بوده که من همه عمر احساس بی ارزشی میکردم و به جایی که بیام اون بخشو درست کنم، هی بیشتر و بیشتر خودمو سرزنش میکردم. و سرزنشو کی میشه؟ کسی که خیلی حقیره، کسی که خیلی به درد نخوره. و من هی با سرزنش ها به خودم هی القا میکردم که تو بیارزشی، تو بیارزشی، تو بیارزشی. و این چی رو درست میکرد؟ احساس بیارزشی بیشتر رو ایجاد میکرد و همین باعث میشد که من کارهای ضد ارزشی بیشتر انجام بدم. این چرخه رو برای توضیح دادم که بدونی، منطقی قبولش کنی که حالا وقتی محکم، وقتی رو به آینه قرار میگیری یا تو تمریناتت یا تصور میخوای بکنی خود خوبت رو، دیگه الان آگاهانه میدونی داری این کارو میکنی. حالا وقتی من میدونم دارم کارهای دارم به خودم حس خوب میدم که احساس ارزش کنم، که دیگه از این به بعد ارزش ایجاد کنم، این خدا رو راضی میکنه، مردم رو راضی میکنه، خودم رو راضی میکنه، دنیا رو راضی میکنه و درستش اینه و این میتونه در راستای ارزش ایجاد کردن کمک کنه. این بعد از یه مدت خودت میبینی اثراتش رو. بچه اینو اگر در موردش صحبت کردم، چون شماها میدونید که هیچ چیزی به اندازه این مورد سوژه نابی نبود که ذهن ما بتونه با سند و مدرک با کارهای اشتباهی که ما کردیم، چون سند و مدرک هم داره، اصلا اگه به من میگه که تو خیلی آدم بدی هستی، اصلا 12,000 سوژه و سند و مدرک از کارهایی که کرده بودم رو برام با مدرک میاره و من نمیتونم انکار کنم، من توش گیر میکنم. میگه خیر، خب 5-12,000 خسارتی که زدی، الان تو فکر میکنی آدم خوبی هستی، نمیخوای اینا رو مسئولیتشو گردن بگیری؟ من میگم مسئولیتشو گردن میگیرم. اگه هم الان دارم به خودم عشق میورزم، برای اینکه میدونم از عشق نورزیدن همه این اتفاقا به وجود اومده. حالا که اینو فهمیدم، عشق میورزم، محبت میکنم، با تمام وجودم به خودم عشق میدم و این عشق دادنه اون بخش رو درمان میکنه. من برای کارهای اشتباهی که کردم و خسارتهایی که به بار آوردم الان دیگه کاری نمیتونم بکنم. بشینم تو سر خودم هم بزنم و خودم مقصر کنم، به درد نه خودم بخورن نه دنیا. پس بهترین راه اینه که اون منبعی که باعث به وجود اومدن این اشتباهات میشه رو از بین ببرم، درستش کنم، سلامتش کنم، اون خود به خود درست میشه. بریم سراغ تستا. به نظرم هر چیزی یه اندازه ای داره، مثل پول در آوردن. به نظرم هر آدمی یه روزی داره و قرار نیست که همه پول داشن، چون همه توان و قدرت به دست آوردن و ساختن ثروت رو ندارن. همونطور که توان فیزیکی آدم ها با هم فرق میکنه، توان مالی هم متناسب با توان فیزیکی آدم ها حدی دارد و فرق ندارد. این جمله بسیار اشتباهه. یکی از مقاومت های ذهن خود من بود که با من صحبت میکرد. مثلا من وقتی میخواستم به ثروتمند شدم فکر کنم، میدیدم مثلا خب همینجوری داره به ثروتمندو اضافه میشه، ولی ذهن من میگفت هر چیزی یه اندازه‌ای داره، مثل پول در آوردن. هر آدمی یه روزی داره و قرار نیست که همه پولدار بشن. این که قرار نیست همه پولدار بشن و اصلا نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. برای منم تصور بهم میداد، مثلا یه تصویر میداد از اینکه همه مردم این سیاره پولدار شدن و دیگه حالا این مردم این سیاره همه پولدار شدن، کی میخواد کار کنه؟ کی میخواد تلاش کنه؟ که اصلا کارهای کارگری یا کارمندی رو کیا میخوان انجام بدن؟ اگه همه پولدار شدن دیگه، همه پولدارن دیگه، خب بعد بریم از کدوم سیاره آدم بیاریم که برامون کار کنه، کارمندمون باشه؟ بعد این سوالی بود که این مقاومتی بود که ذهنم برام میآورد. بعد من در جوابش هیچ جوابی نداشتم، گفتم خب راست میگه، حالا همه که نمیشه پولدار بشن، اصلا این حرف اشتباهیه. بچه اول اینکه من بهتون بگم، اولا که همه نمیخوان پولدار بشن. بسیاری از افراد هستن که دنبال، یعنی خواسته هاشون رسیدن به یک هنر ورزش، اصلا اینجوری نیست که همه آدما دنبال پولدار شدن باشن. فقط اونایی که دنبال، اصلا طبع آدما با هم فرق میکنه. بعضیا گرایش دارن، مثلا فکر کن الان برای فوتبال، برای اینکه مثلا یکی بیاد بره تو باشگاه استقلال پرسپولیس یا باشگاه اروپایی درجه 1، مثلا خیلی یعنی بری تو دنیای فوتبالیستا ببینی خیلی ها دارن دست و پا میزنن برای اینکه برن تو اون لول برسن به اون باشگاه، همه کار میکنن، توپ جمع کنی میکنن، نمیدونم ورزش میکنن، یعنی بله چشم قربان گویان هم هستن بعضی هاشون، یعنی همه کار میکنن، یعنی اینا یه جمعیتی دارن چنگ میزنن هر جوری شده، بعضیشون حتی زیرا به هم دیگر رو میزنن که برن بالا، ولی این دنیای فوتبالیستا. بعد میای میبینی مثلا یه اکیپی هستن که مثلا به فضای موسیقی و خوانندگی رپ علاقه دارن، اصلا به دنیای فوتبالیستا توجهی ندارن، اصلا فوتبال نگاه نمیکنن، هیچ گرایشی ندارن. اون آدمه هیچ کدوم از این کارهایی که دست و پا بزنه برای اینکه برسه به باشگاه مثلا استقلال پرسپولیس رو انجام نمیده، اصلا علاقه ای نداره، یا برعکسش. بعد میبینی توی سینما بعضی از آدما دختر و پسر همه کار میکنن که برسن، نه که کار اشتباهی یاد داره، برای خواستش همه کار میکنه، تلاش میکنه که برسه. بعد مثلا میبینی اونی که توی بیزینس خاصیه، مثلا آهن فروشا، تو دنیای آهن فروشا اونا دارن این کارو برای سطح بالا و خرید فروشای درست حسابی توی حوزه خودشون، تو صنف خودشون میکنن، که اگه بهشون بگی برای هنرپیشه شدن این حاضری این کارا رو بکنی، مثلا 6 ماه بری تو بیابون بشینی با یه جمعیتی، اول سیاهی لشکر باشی بعد فلان کار، میگه برو بابا مثلا حال نمیکنم، مثلا فیلم هم نگاه، اصلا تلویزیون نداره خونشون. بعد چیزای مختلف ها، مثلا بعضی ها هستن که همه جا به دوستاشون پیام دادن آقا دارید میرید تو این صحراها با کمپ، دارید میرید با این اردوها، دارید میرید و فلان، منم میام اینجور. ببینید بعضی هستن اصلا علاقه ای ندارن به انجام اون کار، بعضی ها کوهنوردی، بعضی ها علاقه ای ندارن، یعنی طبع آدم ها با هم فرق میکنه. دقیقا اگر بخوام بهتون بگم چه جمعیتی از کل آدم های در حال حاضر که زنده هستن، چه جمعیتی واقعا به دنبال سر، مثلا یه جمعیتی هستن که الان من بخوام آمار دقیق بهتون بدم که کیا دقیقا عاشق پولدار شدن هستن، من میتونم دقیق بهتون بگم، بگم چه جمعیتی هستن که عاشق پولدار شدن هستن. این یه جمعیت رو جدا کنی، الباقی هستن دنبال پولدار شدن نیستن، نمیتونم همین الان آمار دقیق بهتون بدم. چه جمعیتی؟ دقیقا اونایی که پولدار شدن فقط علاقه شدید دارن به پولدار شدن، الباقی که پولدار نشدن علاقه شدید به پولدار شدن ندارن. بعضیا علاقه شدید به فقیر بودن دارن، بعضیا علاقه شدید به بدبختی دارن، بعضیا علاقه شدید به خوشبختی دارن، بعضیا علاقه، یعنی ببین آدم ها دوتا هن، یکیشون اون یک تا 7-8-10 سالگیشونه، یکیشون اون به بعدشه تا به امروزشونه، که این آدم ها که دوتا هستن در این آدمه این دوتا، یکیشون دلش فقر رو میخواد، یکیش دلش ثروت رو میخواد، و این دوتا با همدیگه در تضادن، مسابقه دارن، و دقیقا 100% همیشه اون ناخودآگاه برنده میشه، یعنی 1-7-10 سالگی، مگر افرادی که خودآگاهشون آگاهانه میاد این کودک رو متقاعد میکنه که آقا روشمون اشتباه بود، خواستمون اشتباه بود، به این دلیل، اینم متقاعد میشه، با هم متحد میشن، ناخودآگاهت با خودآگاهت با هم متحد میشن و قدرتشون وصف ناپذیر میشن. و جالب اینجاست که خیلی از آدم ها ناخودآگاهشون بدبختی رو میخواد، چون فکر میکنه اون به صلاحشه، اگر تو این دنیا رنج بکشه میره بهشت اون دنیا، خودآگاهشون فهمیده که اصلا اینجوری نیست، ولی زور ناخودآگاه بیشتره، پس خواسته این فعلا در اولویته. و جهان هستی به اعتقادات و ارزش‌ها و باورهای ریشه‌ای تو که در تو، ببین من یه سری خواسته ها دارم در ناخودآگاه هم، یه سری خواسته ها دارم در خودآگاه هم، خواسته های ناخودآگاه هم دنیا به کدومش پاسخ بده؟ به اونی که ببین مثلا یه حرفی میزنم میگم پولو میخوام، در ناخودآگاه میگم پولو نمیخوام، در خودآگاه هم میگم پولو میخوام، دنیا به اون جمله ای از من اعتبار میده و اجراش میکنه که اون جمله در خود من در ابتدا اثر میذاره. مثلا در ناخودآگاه من میگم پول کم است، ولی در خودآگاه میگم پول فراوان است. اوکی؟ دنیا قبل از این که بدونه به کدوم یکی از این دوتا اعتقاد من پاسخ بده، در ناخودآگاه هم یعنی 1 تا 10 سالگیم میگم پول کم است، از 10 سالگیم به این ور تا همین الان میگم پول زیاد است. حالا دنیا روبره من بایستاده، به کدومش باید پاسخ بده؟ به اون جمله‌ای که من میگم و اون جمله در من اثر میذاره، احساسم رو دگرگون میکنه، میفهمه که این جمله اصیله در من، حرف اصلی من این جمله است. پس اینو هم به آگاهی هاتون اضافه کنید. کلماتی که در تو احساس تولید میکنه در جهان معتبر شمرده میشه. اگر شما یه حرفی رو زدی در خودت هیچ اثری نذاشت، در جهان هم هیچ اثری نمیذاره. برای اینه که میگم احساست مهمه. اگه یه حرف درسته که تو میگی پول کمه و این میگی پول زیاده، در سطح خودآگاهت میگی پول زیاده، اگه حرفت درسته و انتظار داری که دنیا به این حرف جدیدت پاسخ بده، چرا اگه این حرف حسابی و درسته چرا در خودت هیچ حسی تولید نمی کنه؟ میگه روزی من حرف تو رو قبول میکنم که خودت حرف خودت رو قبول کرده باشی. میگه نه من قبول دارم. میگه نه من از احساسی که در تو تولید میکنه میتونم متوجه بشم که این حرف در تو اعتقاده، تو خودت این حرف رو قبول داری. اینو خواستم پس بهتون بگم که عزیز من، اگر قرار بر این باشه که این مقاومت بیاد سد راهت بشه برای اینکه تو به ثروت فراوان فکر کنی، اصلا به این فکر نکن که خب اگه اینجوری بود که همه پولدار میشن، این متد و این روش و الان همین متد و همین روش و من الان مدت هست، اندازه 2 سال و خورده ای فکر میکنم 2 سال که این پیج رو راه انداختم، آیا به نظر تمام افراد اومدن تو پیج من؟ نه. بیا بریم همین الان با هم دیگه تو بعضی از این پیجایی که مسخره بازیه، یا تو بعضی از پیجایی که خواننده ها هستن، یا تو بعضی از پیجایی که چیزای مرتبط به موضوعات دیگه، بیا بریم بهشون بگیم، التماس کنیم، بگیم آقا بیا از این مطالب استفاده کن، این دنیا تو عوض میکنه. اصلا علاقه ای نداره، اصلا به این موضوع فکر نمیکنه، اصلا براش خوشایند نیست، جذاب نیست. چون خودت یه وقتایی لابلای ویسا، لابلای مطالب یه جمله میشنوی 48 ساعت رو هوایی، بعد میری به براتون پیش اومده، میری به یکی دیگه از دوستات یا روابطت میگی اینجوری اینجوری اینجوری، بعد مثلا طرف خمیازه میکشه، اون اصلا هیچ علاقه به این موضوعات نداره. اگر این جمله ها برای تو معجزه بوده، برای تو معجزه بوده، چون تو توی این مدار بودی، چون تو گرایشت به ارتقا و رشد. خیلی از آدم ها از همون لولی که هستن راضی هم باش حال میکنن، اصلا هیچ مشکلی هم ندارن. و خیلی از آدم ها فکر میکنیم که مثلا اگر من اینقدر اشتیاق دارم به موفقیت و ثروت، فکر میکنم بقیه هم اینجوری هم. پس این حرف اشتباهه. بی اندازه ثروت تو دنیا وجود داره که همه ثروتمند بشن، ولی اینو از من داشته باش که همه اصلا علاقه‌ای به ثروتمند شدن ندارن، به حرفی که میزنن کاری نداشته باش، به رفتارهاشون کار داشته باش. طرف میگه من عاشق ثروتمند شدنم، من دوست دارم خیلی ثروتمند بشم، واو. بعد میگه خیلی خوب، حالا حاضری براش چیکار بکنی؟ میگه همه کار میکنم. بعد میگه خیلی خوب، میتونی مثلا 1-2 سال یه گوشتو در اختیار این مطالب بدی، عین زبان انگلیسی، چقدر زمان میبره تا تو آماده بشی برای امتحان آیلتس و تافل و مدرکشو بگیری؟ چون مدرکشو بگیری بعد از اون درآمدزایی برات اتفاق میفته، یا تو اجتماع یه مدرکی داری ارتقا پیدا میکنی. میگه آره حاضرم این کارو بکنم. خیلی خب از فردا شروع میکنیم. از فردا بعد یعنی نیست، یه ماه دیگهش پیداش میشه. میگه کجا بودی؟ میگه آره با دوستامون رفته بودیم کمپ زده بودیم تو این بیابونا تو جنگلا، اینقدر خوش گذشت. بعد میگی که یا یه دوستی، یکی نه دو، 3-4 نفر توی همین پستی که در مورد لایف گذاشته شده بود زده بودن خدا کنه یادم بمونه ساعت لایفو، خدا کنه یادم بمونه. حالا اینو با خودت مقایسه کن، خدا کنه یادم بمونه که مثلا فردا مثلا ساعت فلان شب موقع برگزاری لایو طرف یه روز قبل زیر کامنت نوشته که خدا کنه فردگی آدم بمونه، و من زیرش نوشتم که اگر آدم ها چیزهای مهم رو فراموش نمی کنن، چیزی که مهم نباشه رو آدم یادش میره. محال آدم، شما فکر کن با یکی از یه نفری که واقعا دوستش داری بعد 10 سال پیداش کردی، فردا ساعت 9 شب قرار داری، یادت میره؟ اصلا تو از الان تا فردا دیگه هیچ زندگی نمی کنی، همه سلولات درگیر اون قرار فردا ساعت 9 شبه. و وقتی این متن رو می نویسی که خدا کنه که فردا الهی ای خدا یادم بمونه، یعنی موضوع انقدر مهم نیست، چون آدم چیزای مهم رو اصلا فراموش نمی کنه. همانطور که توان فیزیکی آدم رو با هم فرق می کنه، توان مالی هم متناسب با توان فیزیکی آدم ها حدی دارد و فرق دارد. اصلا اینجوری نیست توان فیزیکی آدم ها با همدیگه فرق داره. آره فرق داره، یعنی یه نفر میتونه یه وزنه 200 کیلویی رو بلند کنه، یه نفر واقعا نمیتونه 200 کیلو رو بلند کنه، 50 کیلو، چون این حد با اون ژنتیک، با اون قوای بدنی، با اون یکی فرق داره. اما از نظر ذهنی اینجوری نیست. یعنی همین الان بیاید با همدیگه یه تستی رو انجام بدیم. همین الان بیاید به برج ایفل فکر کنیم، حالا به آبشار نیاگارا فکر کنیم، حالا به چه میدونم مشهد فکر کنیم، حالا به کره ماه فکر کنیم، بعد حالا نمیدونم به دیوار چین فکر کنیم. الان کدومتون نتونستید یه لحظه بهش فکر کنید یا تصورش کنید؟ این یعنی که هممون با این که اینجا نشسته بودیم بدون هیچ نیازی تونستیم به همه اینا فکر کنیم. وقتی ما میتونیم به هر چیزی که دلمون میخواد فکر کنیم، پس در ذات ما از نظر ذهنی محدود نیستیم. ما از نظر فیزیکی محدودیت داریم، ولی از نظر ذهنی محدودیت نداریم. اگر محدودیت، حالا بیایید با هم دیگه به مثلا نفر اول دنیا شدن تو ثروتمون فکر کنیم. اینو میخوای فکر کنی، دیگه شبیه دیوار چین نیست که بتونی تصورش کنی. اینجا ما یه محدودیتی برامون به وجود اومده، از تومون به وجود اومده نه از بیرون. ما هم اگر میبینی بعضی پولدارترن، بعضی بی پولترن، فقط علتش اینه بعضی محدودیت مالی ویروس توشون نیست، کمتره، توی این یکی خیلی بیشتره. این ویروس ها رو برداری، هممون از نظر ذهنی یه قابلیت داریم، یعنی ذهن یه کارکردی داره که اون کار کرد، هر برنامه ای بهش بدی طبق اون برنامه عمل میکنه. شما برنامه خوب بهش بده، خوب عمل میکنه، برنامه بد بده، بد عمل میکنه. شما نقطه A تا B رو براش از اینجا تا فلانجا بذار، اونوری میبرتت، برعکس بذار، اونوری میبرتت. یعنی این شمایی که برنامه بهش میدی و اون مجری رو اجرا میکنه. پس هیچ محدودیتی وجود نداره. اینا رو گفتم که بدونی اگر ذهنت اومد باهات در این موارد صحبت بکنه، این جواب رو میدی که آقا هر کسی تو این دنیا آنچه که میخواد رو به دست میاره، جوینده یابنده است. اگر میبینی بعضی از آدم ها ثروتمند نیستن، ولی تو کلامشون دارن میگن من خیلی دلم میخواست پولدار بشم ولی هیچ وقت نشدم، اون آدمه نه که دروغ بگه، خوشم نمیدونه، اون بخش وجودش که پولو نمیخواد خیلی قدرتمندتره تا اون بخش وجودش که پولو میخواد و نرفته اینو درست کنه و فکر میکنه که نمیشده، نشده، یا دنیا بهش نداده، یا خدا برش نخواسته، یا واسه اون نمیشده اصلا، یا اون نمیتونست این کارو بکنه. بعد اون آدمو من میبینم برای من شروع میکنه حرف زدن، بعد من میگم آره دیگه من فلانی رو هم دیدم، اونم خیلی دست بند خدا، هر روزم میرفت سر کار دست و پا هم میزد واسه پولدار شدن، هیچ وقت نشد. نه، اینجوری هم نیست که هر کی بخواد پولدار بشه میشه. بعد که بیای بهش نزدیک میشی، یه ذره باهاش صحبت میکنی، مثل همین دوستمون که روز قبلش با یه ذوق و شوق و اشتیاقی نشون میداد که من میل به ثروتمند شدن دارم، قرار گذاشت، گفت آره دیگه من 1 دقیقه وقتم هم تلف نمیکنم، رفت یه ماه غیبش زد، فردا بعد از یه ماه اومد، گفتم چی شد؟ قرار بود دیگه تمام عمرت این 2 سال رو بذاری فقط برای تمریناتت و باورت عوض کنی. گوره دیگه بچه‌ها زنگ زده بودن، یه کمپی بود توی صحرا، اون یه ماه خیلی خوش گذشت. و اینو من وقتی میفهمم، جهان هم میفهمه که تو فقط بیشتر به سمت اولویت هات بیری. حرفه رو ول کن که ما تو دهنمون میزنیم، یا طرف ها میبینی تو فشار تو زندگی سخت بعد میگه آی به خدا، آی خدا چرا من پولدار نمیشم، من خدای میشه به من پول بدی فلان، اینا رو میگه. ولی فرداش که یه ساعت بعدش که گریهش تموم شد، دوباره میبینی برمیگرده سراغ همون چیزایی که بهشون علاقه داشت. ولی یکی مثل من اولین بار سال 97 به بعد تمام خودم رو گذاشتم در خدمت، یعنی من 1% فهمیده بودم این راه میتونه من پولدار کنه. من دیگه برای اون 1% 100% خودم رو گذاشتم، 1% احتمال دادم که این راه میتونه منو ثروتمند کنه. چرا میگم 1%؟ چون من که تا حالا این مسیر رو نرفته بودم. من که نمیتونستم به وضوح بگم آقا من رفتم تا آخرشم دیدم، فیلمشو دیدم که من برم این راهو پولدار میشم. میگه این هر کی بهت گفته دروغ داره میگه، اصلا معلوم نیست. سال 97، سال 99 معلوم نیستش که کی برمیگرده میگه من از اولش ایمان داشتم. بابا چرا دروغ میگی؟ ایمان چی داشتی؟ ایمان مال چیه؟ مال این که تو قلبن مطمئنی رفتی، باید با ذهنت یه استدلالی آورده باشه. اینجا رو هوا که نمیشه. آره 1%، نه 10%، نه 30%، نه که 100%. یه دوستی میگه من اصلا هیچ شکی تو وجود من نیست. بابا چرا دروغ میگه؟ شکی تو وجود من اصلا، من تو آدم نیستی، رباتی. یعنی چی؟ انسانه و هزاران شک و تردید. این چون دوست گلمونم داره همزمان کار خوشو میکنه، یعنی اینجوری نیستش که اینم بیکار بشینه منو تو رو نگاه کنه سرشو بخارونه، اونم از تمام نیروش داره استفاده میکنه. پس اینجوری نیست فکر کنین که من 1% احتمال میدادم که این راه، حالا 1%، 3% احتمال میدادم این راه بتونه منو نجات بده. 100% هم مطمئن بودم که راه‌های قبلی هیچ کدومشون به درد نمیخوره، چون نتایجشو بعد این همه سال دیده بودم. و برای اون 1% که احتمال میدادم این دیگه ایستگاه آخره، این راه اصلیه، برای اون 1% 100% خودم رو گذاشتم وسط. پس به حرف آدما خیلی دقت نکن، فکر نکن دروغ میگن و نمیدونن دارن چی میگن. فکر میکنن اینیه که میگن، اما وقتی باز میشن مطالعهشون میکنی، کالبد شکافی میکنی، میبینی که بابا این اصلا علاقهی به پولدار شدن نداشته. هر موقع هم در مورد پولدار شدن صحبت کرده، چون بیپولی تو اون تایم خیلی بهش فشار آورده، حالا یه دمی هم زده از پولدار شدن. اون خیلی فرمت شد. همه ی آدم ها عاشق اینن که برن ورزش کنن، فقط اونایی که ورزش میکنن واقعا عاشق اینن که برن ورزش کنن، چون میخواد بره ورزش کنه دیگه هیچ بهونه‌ای نمیاره. نگاه کن الان به هر کی برسی میگه من عاشق اینم که زبان یاد بگیرم، من عاشق اینم که یه هنری رو یاد بگیرم، من عاشق اینم که برم یه ورزشی رو توش ورزش کنم قوی بشم. به هر کی برسی میگه من عاشق اینم که بدنم رو فیتنس کنم، بعد من یه بدن زیبا داشته باشم. به هر کی برسی میگه من عاشق اینم که پولدار بشم. یعنی همه چیزای خوب دنیا رو به هر کی برسی میگه آقا این 10 تا چیزی که هر کی داشته باشه دیگه خیلی فوق العاده است، شما میخوای داشته باشی؟ همه میگن آره، ولی کیا واقعا میخوانش؟ اونایی که واقعا صد خودشون رو میذارن واسه اون موضوع. دنیا خیلی زرنگتر از این حرفاست. یکی از استدلال هایی که من آوردم به خودم گفتم آقا چرا فکر میکنی که حق تو اینه که بشی نفر اول تهران، ایران، جهان؟ چرا این فکر رو میکنی؟ مگه مثلا تو چه برتری نسبت به بقیه داری؟ گفتم من برتری نسبت به بقیه ندارم، برای خودم منطق آوردم. گفتم به خاطر اینکه شما یه دونه آدم به من نشون بده یه موزیکی که خیلی دوست داره رو 20 مرتبه پشت سرم گوش کنه، 21 مرتبه دیگه واقعا کعیر میزنه. من 2 سال تمام بی وقفه صبح تا شب، شب تا صبح صدای وایسی رو شنیدم که هیچ کس، شاید از بین 8 میلیارد شاید 1 نفر 2 نفر تو دنیا وجود داشتن تا همون موقعی که من داشتم این تمرین رو میکردم، وجود داشتن که حاضر بودن 24 ساعته بدون وقفه این کار رو بکنن. این دلیلمه. بعد مغزم گفت راست میگی، منطقی حرف میزنی، میگه راست میگه. به نظرم اون کسی که طاقت و تحمل سختی بیشتری رو داره شانس به ثروت رسیدنش هم بیشتره. ثروت تنها به باور ثروت مربوطه. بچه ها ثروت به تحمل سختی، طاقت سختی ربطی نداره. اصلا کسی که داره توی یه چیزی سختی میکشه محال ممکنه توش رشد کنه. این چیزیه که به نظر میرسه. آقا اینا رو گوش کنید بچه، اینا اشتباهاتیه که به ما گفته شده و به اشتباهاتیه که ما اشتباه دیدیم. یعنی من قبلا هم براتون توضیح دادم، شما وقتی یه فوتبالیست رو از بیرون نگاه میکنید داره میدوه رو زمین خاکی، میره میاد تمرین میکنه 7 ساعت 10 ساعت هر روز، توپ میزنه هر روز تو آفتاب و چنم زمستون و تابستون، ای میره میاد میره میاد، بعد قضا یادش میره با دنبال توپ میدوه، این کارا رو میکنه، صورتش سیاه میشه، از گرسنگی لاغر میشه، همه این کارا رو میکنه. این تصاویری که ما داریم از بیرون میبینیم اون آدم رو و این منظره رو، چیزی که ما برداشت میکنیم اینه که این داره سختی میکشه. ولی در حقیقت اینه، اگر اون واقعا سختی بکشه، بابا من رو حساب کتاب این حرفو میزنم، ساختار ذهنینه، اگر شما یه چیزی رو در رابطه باهاش سختی بکشی، یه ساعت، یه روز، 10 روز 20 روز بیشتر این مغز نمیتونه سختی رو تحمل کنه، چون کلن ذهن ما لذت جوه. هر جایی که یه مقدار بیشتر سختی و رنج رو ببینه فرار میکنه. یعنی اهرم رنج و لذت، پین اند پلیجر، داره میگه ذهن این شکلیه، همواره از رنج ها فرار میکنه و به سمت لذت حرکت میکنه. برو تو زندگیت نگاه کن، خیلی جاها تو دندونت مشکل دار شده، نمیری دندون پزشکی. چرا؟ چون ذهنت رنج تلقی کردش. خیلی جاها شما کتاب میدونی اگر بخونی، اون دندونه که میگم وقتی درستش کنی زیبایی تو بیشتر میکنه، ولی عطاشو به لقاش ببخشی، چون ذهنت رنج رو، مگر درده بیش از حد بشه مجبور بشه. شما میدونی کتابی که فلان کتاب فلان مطالعه میتونه تو 1000 حوزه بهت کمک کنه، از روابط عمومی، جایگاهی که داری، سوادت، آرامشت و همه اینا، ولی اون کتابا اونجا مونده و تو نمیخونیش. چرا؟ چون مغز تو کتاب خوندن رو رنج تلقی کرده. شما میدونی اگر درسو بخونی فلان مدرکو بگیری به چه اجتماعی بالا و بعد متناسب با اون درآمد بالا، اما چون مغزت اون رو رنج تلقی کرده نمیره سمتش. شما میدونی که فلان جا باشگاه بدنسازی، نمیدونم فلان رشته ورزشی، شما میدونی اگر اون کارو بکنی چقدر میتونه برات نوازش ایجاد کنه و توجه های خوب و سالم برات بیاره، اما چون مغزت اون رو رنج تلقی کرده به سمت شرکت نمی کنه. و همه چیزو، هر چی تو زندگیت نگاه کن، همه اون چیزهایی که میدونی به نفعت ولی انجامش نمیدی، چون مغزت تمام چیزهایی رو که رنج تلقی کرده رو نگاه کنی میبینی مغزت اونا رو رنج تلقی کرده، تو نمیری سمتشون. و جالب اینجاست، حتی چیزهایی که به ضررت هست اما چون مغزت اونا رو لذت تلقی کرده به سمتشون میری. تو میدونی خوردن شیرینی مثلا برای بعضیامون چربی، نمیدونم فلان چیز فلان چیز، خوردن این سری چیزا با این که میدونی به ضررته اما چون مغزت اونا رو لذت تلقی کرده، با وجود همه ممنوعیت ها باز هم یه چنگی بهش میندازه. بعد حالا شما من بگو، این با این توضیحی که دادم، به نظرم اون کسی که طاقت و تحمل سختی بیشتری رو داره شانس به ثروت رسیدنش هم بیشتره. مثل این حرف اشتباهه، این حرف خیلی غیر علمیه. این حرفو کیا زدن؟ اون کسایی که از بیرون دارن الان من نوعی رو میبینن، میگن نگاه کن بنده خدا صبح تو جلسه، ظهر تو جلسه، بعد از ظهر تو جلسه، چه سختی میکشه، همش باید با این حرف بزنه، با اون حرف بزنه. دیو به خدا، بارها بارها به من گفتن دیوونه نمیشی، این همه آدمای مختلف با دیدگاه‌های مختلف، با نظرات مختلف، با خواسته‌های مختلف، بعد تو همشون رو باید باهاشون صحبت کنی. بعد مثلا از بیرون اگر یه نفر همین کاری که من میکنم، یعنی وقت گذاشتن، مشاوره کردن، حرف زدن و فلان فلان، فکر کن اون آدمه مغزش مثلا یه آدمیه که کم حرف، خجالتی، زیاد دوست داره حرف بزنه، مثلا دوست داره مثلا یه شغلی رو انجام بده، یه کار فیزیکی انجام بده، و اون آدمه منو نگاه کنه، کسی که اصلا گرایش به حرف زدن نداره، مثلا حوصله‌اش سر میره، از حرف زدن بدش میاد، مثلا رنج میبره وقتی بخواد حرف بزنه، بیشتر ترجیح میده گوش کنه یا رفتار کنه، کار کنه، و اون آدمه وقتی منو ببینه یه ماه منو از بیرون نگاه کنه، این حجمی از پاسخ به سوالات و فلان جلسه و فلان مشاوره و فلان 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 همه اینا رو نگاه میکنه، از نگاه اون چیزی که میبینه اینه که من به شدت دارم تلاش طاقت فرسا میکنم و رنج میبرم، و وقتی میخواد نقل قول کنه من به موفقیت رسم، اون میره برای یکی بی نقل قول میکنه، یا توی کتابی مینویسه من با چشمان خود دیدم او چقدر سختی میکشید و رنج میبرد و تلاش طاقت فرسا میکرد و او کسی بود که طاقت و تحمل سختی بیشتری رو داشت و به همین خاطر شانس به ثروت رسیدنش هم بیشتر شد. اینا دروغه، اینا اشتباه، اینا سوء برداشت. هیچ فوتبالیستی که از فوتبال بازی کردنش رنج برد هرگز به لول بالا نرسید، هرگز. تو فوتبالیست رو میگم، تو همه یه حوزا، چون ذهن کسی بیشتر از 10-20 روز به یه نفر اجازه نمیده از چیزی که داره رنج میبره تعاملش کنه. حالا اینو داشته باش، اینو داشته باش، برو تو سراغ بعضی از کسانی که بیان از این به بعد برای تو هی قر میزنن. مثلا طرف میگه آره من تو زندگیم، ما داریم یکی بستگانمون که همیشه میگه آره من شوهرم اینجوری اونجوری خیلی اذیت میشم. من وقتی نگاه میکنم، وقتی من میدونم که چیزی که تو میگی با چیزی که کار کرده ذهنته، اگر تو واقعا از بودن با این آدم این رنجی که داری توصیف میکنی، اگه این رنج رو میبردی بیشتر از 10 روز 20 روز نمیتونستی تحمل کنی، میذاشتیش کنار. یعنی تو نمیذاشتی یا ذهن نمیذاشت کنار. پشت این چیزی که داری بیان میکنی واقعا خیلی دارم اذیت میشم، یه لذت هایی هست، اونا رو اصلا نمیدونی، نمیشناسیشون. وجود تو از رنج داره لذت میبره. اگه یه روزی بهتون گفتم بعدها وقتی رشد کردی دیگه به حرف آدم ها کاری نداری، چون توی ساختار میشناسی، هر که هرچی گفت اتون چارت رد میکنی، اتون فیلتر که رد میکنی، تو خیلی راحت میتونی جواب خیلی چیزها رو بفهمی، دیگه اصلا احتیاجی نیست که حرف کسی رو خیلی راحت قبول کنی، توی ساختار داری. اگه یکی گفت من فلانم، من رئیس خارجم، من اینجوریم، من اونجوریم، این جمله ها رو میذاری از توی این فیلتر قانون ها رد میکنی، بعد میفهمی اصلا خودت دیگه لازم نیست بری بگی تو رو خدا راست میگی، دست بذار رو قرآن به من راستشو بگو، لازم نیست. با شناخت قوانین احتیاجی نیست دیگه التماس کنی آقا راستشو بگو. من اون آدمی که الان من میگم از بستگانمونه، شاید بالغ بر مثلا 20-30 سال به همه یه جورایی 20-30 سال به همه یه جورایی نشون داده که من با این آدم انقدر دارم رنج میبرم، انقدر دارم رنج میارم. من دارم بهتون میگم، شما هم که امروز اهرام رنج و لذت رو کار کردی، میشناسی، رو خودت هم چک کردی، دیدی آره واقعا چیزایی که به نفعت هست و وقتی ذهنت رنج تلقی کرده اصلا سمتشون نمیره، با وجود اینکه میدونه که بابا بیا یه نگاه بکنیم هممون، اگر یک سال و نیم دو سال وقت میذاشیم مستمر زبان میخوندیم، اونایی که میریم خارج از کشور دیگه با 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 نمی کردیم که، خب خیلی حال میداد دیگه، میتونستی اونجا راحت صحبت کنی، کاراتو راه بندازی، تو اجتماع تحویلت میگیرن از اصطلاحات انگلیسی. خود من همین الان خود من چقدر به دردم میخورد، من الان برم مثلا کشور اروپایی میخوام یه سمینار به زبان انگلیسی برگزار کنم، آیا واقعا من اگر یه همچی چیزی بود خدا وکیلی 1-2-3 من میتونستم جهانی بشم، با این که میدونم این همه برام سود داشته ولی انجامش ندادم. چرا؟ چون مغزم رنج بوده. پس اون آدمه میگه الان 30 ساله داره از بودن با یه نفر اینقدر رنج میبره، مغز بیشتر از 20 روز 21 روز نمیذاره، ورت میداره میبرتت. اینم گفتم که داشته باشید، آروم آروم دیگه خودتون دکتر میشید، دیگه آروم آروم خودتون متخصص میشید، میتونید خیلی راحت چیزها رو از هم تمیز بدید. من در ادامه همین موضوعی که گفتم میخوام این مطلبی رو بگم که شاید به شکلهای مختلف گفتمش، ولی این بار میخوام خیلی واضح و شفاف بهتون بگم که اگر الان این مطلب رو من انشالا که بتونم اونجوری که باید توضیحش بدم و تو بتونی درکش بکنی، من بهت قول میدم بعد از این دیگه 1% از انرژیت هم هرز نمیره، جای اشتباه خرج نمیشه. یعنی بدونی قدرت باور چیه و بعد از اینکه اینو متوجه شدی که چه عظمتی داره باور و تمام 0 تا 100 نتایج زندگیت رو باور میسازه، دیگه یه سری از سوالهایی که اینو گوش کنید لای پرانتز، یه سری از سوالهایی که میای توی سایت میپرسید، حالا تو دوره مرحله 7، 6، 5 تو علم ثروت یا سوالهای دیگه، اگر اینو بدونید دیگه سوال این چنینی اصلا نمیپرسید. شما حس آزادی، خیال راحتی رو امروز دریافت میکنید. امیدوارم که من بتونم درست توضیحش بدم و شما هم بتونید درست متوجهش بشید، ولی من تمام تلاشمو میکنم. شما هم چندین بار این یه تیکر رو گوش کنید که بتونه بهتون کمک بکنه، چون بیشترین دغدغه ما و نگرانی های ما برای ارتقای زندگیمون و تغییر زندگیمون رو همین یه مسئله یه که میخوام بگم. بذارید رو این میخوام توضیحش بدم. پس به نظرم اون کسی که طاقت و تحمل سختی بیشتری رو داره، شانس به ثروت رسیدنش هم بیشتره، که اینو براتون توضیح دادم که همچی چیزی نیست. لای پرانتز توضیح دادم ثروت تنها به باور ثروت مربوطه. ثروت تنها به باور ثروت مربوطه و دیگر هیچ. حالا بذارید بهتون بگم که ثروت، وقتی میگم به باور ثروت مربوطه، نه فقط ثروت، روابط، یه رابطه به باور رابطه مربوطه. رسیدن به هر جایگاهی، به هر چیزی، فقط به اون باوره مربوطه. بذارید یه مثال براتون بزنم، امیدوارم تو این مثال بتونیم قشنگ برامون جا بیفتن. معمولا وقتی من موضوع رو با مثال منفی توضیح میدم، شما کاملا دیگه براتون جا میفته. بذارید یه مثال در مورد یه دختر خانومی بزنم. فکر کنید یه دختر خانومی در سن 16-17 سالگی، این یه مثاله، در سن 16-17 سالگی وارد یه رابطه میشه. یه سری باورها رو تا 16-17 سالگی در مورد رابطه داره دیگه، یعنی چیزهایی که تا اون سن شنیده، چیزهایی که دیده و آدمهایی که توی رابطه بودن، حالا پدر، مادر یا هر کسی، آدمهایی که توی رابطه بودن تا قبل از سن مثلا 16-17 سالگی که بخواد اولین رابطه خودش رو بگیره، یا 20 سالگی مثلا. این دختر خانوم تو تصویر واقعی دیده یه آقایی با یه خانومی که حالا رابطهش با این دختر خانم چی بوده رو کاری نداریم، ولی الگوش بوده، قبولشون داشته، دیده این دوتا نوع رابطهشون با هم رابطه رو توضیح داده. و بعد از اینکه این تصویر، مثلا اگه اینا خوش میگذروندن، خوب بودن، به هم وفادار بودن، به هم متحد بودن و و و و، خب اینو به عنوان تعریف کلی رابطه برداشته، اگر نبودن برعکسش. اوکی. پس یه سری باورها رو داشته تا رسیده به 16-17 سالگی، 20 سالگی اولین رابطه خودش رو تجربه میکنه. سوژه ای که توی این دختر هست از نظر باوری، ما میخوام بخش منفیشو مثال بزنیم. این دختر خانوم در سن 20 سالگی سوژش اینه که باور طرد شدگی و خیانت، این باورها رو داره. وارد یه رابطه میشه با یه آقایی و پس از گذشت مثلا 3 ماه این آدم، این آقا پسره، هم بهش خیانت میکنه، هم بعد از خیانت طردش میکنه. این دختر خانم از رابطه میاد بیرون. وقتی اومد از رابطه بیرون، من میخوام الگوریتم باور رو بهتون بگم. وقتی اومد از رابطه بیرون، بعد از اینکه دوران نقاهت رو گذروند، 1 ماه، 5 ماه، 1 سال، خیلی به هم ریخت، بعدش میاد میشه یه تراز میگیره، میگه که آقا من حواسمو از این به بعد جمع میکنم، 6 دنگ مراقبت میکنم و سعی میکنم که با تجربیات گذشتم دیگه وارد هیچ رابطه ای نشم که طرد بشم یا خیانت من بشم. پس تصمیماتی که میگیره این تصمیماته، با هوشمندی هرچه تمامتر، با دقت هرچه تمامتر تمام تلاشش رو هم میکنه که دیگه با یه همچین آدم هایی در ارتباط قرار نگیره. دومین بار وارد یه رابطه میشه که دقیقاً تو هسته مرکزی اون ارتباط بعد از گذشت یه ماه، پنج ماه، یه سال باز دوباره بهش خیانت میشه و بعدم طرد میشه به یه شکل دیگه. بعد از این رابطه دوباره میاد بیرون، دفعه سوم بعد از اینکه 6 ماه دوران نقاهت گذرون ماز دوباره به خودش قول میده، تمام تلاشش رو میکنه، کلی هم میره کتاب میخونه، مطلب میخونه، حواسش رو جمع میکنه، خودش رو آماده میکنه و تمام تلاشش در راستای اینه که دیگه این اتفاقی که دوبار براش افتاده دفعه سوم نیفته. و بعد از گذشت حالا یه سال، پنج ماه، ده ماه دوباره وارد یه رابطه دیگه میشه و باز هم دوباره هم بهش خیانت میشه هم طرد میشه. و این جریان در 10 سال 15 سال آینده، یعنی از 17 سالگی، از 20 سالگی تا 35 سالگی بارها بارها بگی 10 بار این موضوع رو تجربه میکنه. خب حالا من میخوام بهتون توی این سناریویی که گفتم، توی این داستانی که گفتم، مشابهش رو خیلی جاها دارید میبینید. حالا من فقط سوژه رابطه رو گفتم، تو چیزهای مختلف مثلا یکی بهش هر بار دوز زده، این دفعه قول میده مواظب باشه دیگه وسایلش رو قایم کنه، ولی باز دوباره این اتفاق بیفته، یا هر بار یه شریکی باش توی کاری وارد میشه که این اتفاق باز برش میفته که اون شریک بهش نارو میزنه، یا هر بار وارد یه شغل نمیشه، این دفعه حواسش جمع میکنه شوخیای ناجور نکنه که بیرون نندازنش، یا سوتی نده یا اشتباه نکنه، حواسش هم جمع میکنه ولی باز دوباره همون اتفاق میفته، اخراجش میکنن. سوژه‌ای که داری، سوژه‌ای که چندین بار برات تکرار شده، من این مثالو میزنم تو اون سوژه یادت بیاد. اوکی، بعد از این که دیگه بعد از دهمین باری که این اتفاق میفته، یعنی 15 توی 15 سال میبینی 10 بار این اتفاق تکراری میفته، من میخوام این قصه رو برای تعریف کردم، حالا بیاد با هم دیگه تحلیلش کنیم. اولین باری که این اتفاق واسه اون دختر خانم افتاد در سن 17 سالگی یا 20 سالگی، آیا برای دفعه دوم وقتی میخواست وارد رابطه بشه، آیا تمام انرژیش تلاشش رو نکرد که دیگه این اتفاق رو نبینه؟ آیا حواسش رو جمع نکرد؟ آیا تجربیات قبلیش استفاده نکرد؟ آیا دانسته های زیادی رو به وجود نیاورد بر خودش؟ از دانستگی های زیادی استفاده نکرد؟ آیا هر کاری بلد بود انجام نداد؟ آیا هر چی که یاد گرفته بود رو انجام نداد؟ سوال اینجاست، چرا پس دفعه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم هم باز این اتفاق افتاد؟ جواب اول این که نشون میده قدرت باور از دانستگیهات بسیار بیشتره. چرا؟ چون این دختر خانوم برنامه ریزی شکست عاطفی در وجودش داره، در مغزش دانلود کرد، دانسته یا ندانسته. چجوری این برنامه ریزی اتفاق افتاده؟ با تصاویری که دیده قبل از اینکه اولین بار رابطه رو تجربه کنه، با تصاویری که دیده برنامه در خودش دانلود شده، با چیزهایی که در مورد رابطه شنیده برنامه در خودش دانلود شده، با احساساتی که از تماشای یک رابطه دو نفره دیده، استنباطهاش، برداشتهاش، نمایشی که اون دو نفر گذاشتن، وقایعی که توی اون رابطه دو نفره بوده و این مشاهده میکرده اون روابطو، همه اینا براش هی برنامه شده. چرا؟ چون توافق میکرده آره نگاه کن، اصلا نگاه کن پسر دختره دوست نداره، نگاه کن اینا همش آویزون اون، این همش داره به زور سعی میکنه رابطه رو نگه داره، هر چی که اون لحظه، همه اینا برنامه شده. بچه‌ها وقتی صحبت از برنامه ریزی ناخودآگاه داریم میکنیم، یعنی اون چیزی که در ناخودآگاه شما به عنوان یه برنامه ضبط شده شکل گرفته، اون انرژیه کلن ذاتش، ساختارش توی این برنامه ریزی، اصلا برای این برنامه ریزی شدن اون ویروس ها که شکست را ایجاد کنن، یعنی اصلا این برنامه برای شکست متولد شده، تولید شده، بعد من از اون برنامه میخوام پیروزی رو ایجاد کنه. این برنامه اصلا دقیقا برای این استخدام شده. این بهش میگم برنامه ریزی ناخودآگاه، شوخی نیست، این جدیه. خب پس قدرت باورش از دانستگیهاش بیشتره توی این قصه‌ای که تعریف کردم. چیزایی که قدرتش باور از اونای دیگه قدرتش بیشتره، دانستگی داره اما باور قدرتش بیشتره، میچربه به دانستگیهاش. شیشتونگ حواسش رو جمع کرد. قابل توجه کسایی که میگن استاد من حواسم رو جمع کنم شیشتونگ باشم، اوکیه. قدرت باور این دختر از تمام حواس جمعیاش که از سن 17 سالگی 20 سالگی تا 35 سالگی توی این 10 باری که در نهایت بهش خیانت شد و طرد شد، از قدرت این باوره از اون شیش دنگ حواس جمع کردن ها هم بیشتر بود. نتیجه داره اینو نشون میده. استاد من برم فلان جا، برم فلان شغل، فلان کار رو انجام بدم، اون بهتر نیست؟ الان یه شغلی بهم پیشنهاد شده. قدرت باور این دختر خانوم، چون توی این 15 سال 10 سالی که گفتم 10 بار رابطه با یه نفر که اینو تجربه نکرد، با 15 تا با 10 تا آدم مختلف تو جاهای مختلف حتی تو شهرهای مختلف اینو تجربه کرد. پس قدرت باور از محیط و آدمهای مختلف هم که تغییرشون بدی عوضشون کنی باز هم بیشتره. نتیجه داره نشون میده. شما چیو میگید؟ میگی چی کار کنم الان برای پولدار شدن؟ میگی استاد فکر میکنم اگه برم تو اون شغله قدرت باور از اون شغله بیشتره، قدرت باور از اون حواس جمعیه بیشتره، قدرت باور از تمام تجربیاتی که از قبل جمع کردی دیگه حواستو میخوای جمع کنی بیشتره. مثلا هر چیو که بگی نتیجه یه کار نشون میده. وقتی یه نفر 10 بار یه چیزی رو داره تجربه میکنه، قدرت باوره بیشتر از همه یه چیزهاییه که شماها دارید سعی میکنید بهش اشاره کنید. این الگوریتم باوره. وقتی شما یه باور رو ساختی، حالا چه اتفاقی میفته؟ وقتی یه باور رو ساختی، اون دختر خانوم، ما داریم روی این قصه کار میکنیم، این قصه رو تحلیل میکنیم، چیزی که خیلی مشترکه برای همه هم. یا برای خودشون اتفاق افتاده یا برای دیگران اتفاق افتاده دیدن، یا اتفاقاتی مشابه این، حالا لزوما تو رابطه نبوده، تو موضوع کاری بوده یا هر چیز دیگه. وقتی نگاه میکنی میبینی که با وجود اینکه این دختر خانوم اولین بار این اتفاق واسش افتاد، تو دفعات بعدی سعی کرد که دیگه خیلی حواسش رو جمع کنه و این اشتباه رو نکنه و این اتفاقات رو دیگه تجربه نکنه، اما باز هم این باور قدرتش بیشتر بود و این کار رو دوباره به اجرا رسوند. حالا من میخوام ریتم و الگوریتم وقتی یه باور ساخته میشه، یعنی دختر خانم از یه سالگی تا 17 سالگی اون باوره تو شکل گرفت، حالا ببینیم کارکرد باوره چجوریه. اولین باری که رابطه اشتباه گرفت، ازش جدا شد، دوران نقاهت رو گذرون، برای رابطه دوم من هنوز، بچه این نکته رو گوش کنی، درک کنی، قدرت باوره میفهمی، حالت خوب میشه. دختر خانم میگه من هنوز اون باور رو داره دیگه، اتفاقا یه باوری تا 17 سالگی داشته، از نظر عملا تو رابطه ای نرفته که این باور تایید بیشتری بشه. اولین بار رفت تو رابطه، شکست و خورد، تجربه خیانت رو دید و بعد طرد شد. بعد اومد اتفاقا چیزایی که از قبل شنیده بود تو اون 17 سال، ذهنش میگه دیدی گفتم، آره واقعا مردا همه اینجوریان اینجوریان اینجوریان، و این باور قوی‌ترم شده. خب برای یک سال گذشت از این جریان، از دوران نقاهت اومد بیرون، حالا میخواد ببین باور چه عمل کردی داره. هیچ چیز دیگه ای تو زندگیش هیچ کاری نمیکنه جز باوره. حالا این دختر خانم است، اینم باور است، باور داره که همه مردا خیانت میکنن و طردش میکنن. یه سال از رابطه اول گذشته، حالا یه ذره حالش بهتر شده، حالا ببینیم باور داره چیکار میکنه. این دختر است، باوره میاد بهش میگه که این پسره چقدر خوبه، اون بی سواد بود، این با سواده. پس باور اول ایده رو به این دختر خانم میده. یادتون باشه این دختر خانم وقتی یک سال دوران نقاهت رو گذروند، از خودش تراز گرفت، قول شرف داد دیگه حواسش جمع کنه، دیگه اشتباه نکنه، کلی هم کتاب خوند، کلی هم حواسش جمع کنه، اصلا با این آدمای این منطقه دیگه دوست نشه، یا رابطه ازدواجی با این آدمای این قشر از جامعه نگیره و و و و. درسته؟ یک سال گذشته، حالا میخوام رابطه دوم. اول باوره، ببین بچه، باوره وقتی شکل گرفته، باوره منفی، برنامه‌ریزی شکست عاطفی. باوره بعد از یه سال میاد اول ایده میده. این قابل توجه دوستانی که میگن استاد من هیچ ایده ای ندارم، چون باوره هنوز شکل نگرفته که ایده نداری. نگاه کن اینجا رو، این صحنه رو نگاه کن. یه بار آسیب خورده، هم بهش خیانت شده، هم طرد شده، یک سالم پوستش کنده شده، تازه تازه حالش خوب شده، میاد بعد یه سال یه آدم دیگه ای رو دیده. اول باور، وقتی باور رو داره دیگه همه چی رو داره. اول باوره بهش ایده میده، وای این پسره چقدر خوب است، چه ابروهای پیوندی دارد، نگاه کن ببین چقدر به افق زیبا محو می شود، وای چه خنده های شیرینی دارد. اول باوره ایده میده، با او دوست بشو، با او ازدواج کن، او خوب است. بعد از این که این ایده رو داد به این دختر خانوم، شروع میکنه بهش انگیزه و روحیه میده. با چی؟ با رویایی که به این دختر خانم میده. نگاه کن ببین تو با این، به دختر میگه، تو با این پسره چقدر لباساتونو با هم ست کردید در فامیل، همه محو شما شدن، چقدر به هم میاید، وای دختر خاله هاتو نگاه کن چه با حسرت دارن به تو نگاه میکنن، میگن وای این اینا چقدر به هم میان. داره تصویری از اول ایده رو داد، بعد میخواد انگیزه روحیه بده دیگه، میاد رویا بهم میده، تصویر منو با اون آقای در یک زندگی مشترک که وارد مهمونی های خانوادگی شدیم، دختر خاله اینا همه دارن حسودی میکنن و بعد ما چقدر خوب به نظر میرسیم، لباسمون هم با هم ست کردیم، وای چقدر به هم میایم، دقیقا قدامون، هیکلمون، همه چیمون، من خب خوشم میاد دیگه، من دخترم خوشم میاد، میگم آره چقدر حال. رویا رو که به من داد، رویا، پس اول ایده رو داد بعد رویا به من میده، رویا رو که به من داد، رویا به من انگیزه، روحیه و در نهایت به من انرژی میده. بعد که به من انرژی داد، حالا این ولم نمیکنه که این باوره، شروع کنه با هم حرف زدن. حواست باشه، این میدونه منو میشناسه، دست میذاره اگه ببینه من جرأت ندارم قدم بردارم، دست میذاره رو ترسام، با شناختی از من داره، میگه این خیلی خوبه، یه موقع نبلعنش، نبرنش، نپرد دستت. میگه چیکار کنم؟ میگه بابا یه قدمی وردار، با من، به من مشاوره میده، کوچ میکنه منو. بعد من میرم خودم رو در معرض دیدش قرار میدم، کارهایی که بهم میگه رو میکنم، در نهایت رابطه جوش میخوره. بعد که رابطه جوش خورد، باز این منو وله میکنه، برای اینکه شکل بده، دوام بده و این چفت بشه این رابطه، هی همچنان با من صحبت میکنه، بعد میگه ببین تو حرفاش فهمیدم که از فلان چیزها خوشش میاد، برو براش اوتو بخر، این اوتو دوست داره. بعد من میرم رفتار میکنم، دست تو جیبم میکنم، اوتو میگیرم، چه میدونم غذا درست میکنم، فلان کادو رو، این تو حرفاش گفت من از کادو خوشم میآید، اینا رو به هم میگه، من میرم کادو میگیرم، رفتار میکنم، موهامو اینجوری میکنم، قیافمو اینجوری میکنم، ژل میزنم، همه یه کار. پس ببین باوره صفر تا صد همه چیز رو گردن میگیره، آروم آروم به من میگه و من فقط اجرا کننده هستم، همه این کارها رو این میکنه. نقشه پلیدو از ابتدا این کشید، ایدهشو به من داد، بعد به من یک تصویری از آینده زیبای من با اون آقاه رو داد، بعد که رویا بهم داد، بهم انرژی داد، انگیزه داد، روحیه داد، بعد این انرژی و انگیزه و روحیه و حتی نصاب خودش که رسید، من بلند شدم، حرکات فیزیکی کردم، اتو خریدم، غذا پختم، فلان کارو کردم، کادو خریدم، بعد بیشتر و بیشتر به خودم رسیدم و این رابطه هی جدیتر و جدیتر شد. بعد تو مسیر هی با هم صحبت میکرد، میگفت وای چقدر شما به هم میاد، وای چقدر شما اینجوری میشید، اونجوری میشید، هی برام رویا درست کرد، هی ذهن منو بهش درگیر کرد، درگیر کرد، درگیر کرد، خوب که قشنگ منو برد بالای 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 بالا. بعد سه ماه از این رابطه گذشت، به درخواست اون آقای من پاسخ دادم، اون چیزایی که میخواست رو اجرا کردم، بعد که دیگه قشنگ رابطه چفت شد، اون آدم به من خیانت میکنه و بعد از خیانت منو طرد میکنه، بعد که من میام اینجا، این دوستمون میپره اینجای منو میگیره، خاک تو سرت، باز دوباره که گند زدی، تو چرا اینقدر نادانی؟ اشتباه. و بعد من اون لحظه حواسم نیست که همه این نقشه پرید و این به من داد، من فقط اجرا کننده بودم. و بعد از این که اجرا کردم دوباره این شکست رو تجربه کردم، حالا خود ایشون مدعیان شروع میکنه منو سرزنش کردن. چرا؟ برای اینکه من بیشتر فکر کنم که نادونم. چرا؟ برای اینکه دفعه بعدی باز برام برنامه داره، یک سال دیگه، یک سال و نیم دیگه یه نقشه پلید دیگه داره. اگه من یال و کوپال داشته باشم، اعتماد به نفس داشته باشم، عزت نفس داشته باشم، خیلی حرفشو نمیخونم. اما اگه بدبخت باشم، تو سری خورده باشم، سرزنش شده باشم، احساس خودکمبینی شدید میکنم. بعد این دوست گلمون میریم تو راند سوم، دوباره یکی دیگر رو میبینه، میگه وای اینی پسره چقدر جالب است، وای نگاه کن ببین در رشته ورزشی او چقدر توانا بود و موفق بود، این درست بود. منو متقاعد ایدهشو میده، با این نگاه کن، این اصلا با این صاحب فرزند و زندگی میشوید. بعد آینده رو بهم نشون میده، اول ایده رو میده، بعد رویاشو بهم میده که ما با هم صاحب زندگی شدیم و داریم تو خونمون مایتابه میسابیم، چقدر خوشم هستیم، دوتایی پیشبند بستیم، ست کردیم، ظرفا رو با هم مشترک میشوریم، او میشورد، او ریکا میزند، من میشورم، بعد با هم دیگه مشترک، چقدر ما کنار هم صمیمی هستیم و تعاون داریم با هم و چقدر وجهای اشتراکی داریم، اینا رو به من میگه. بعد من دوباره جو میگیرتم، بعد که رویا به هم داد خیلی پر انرژی شده، میگم میگه که حالا برو این کارها رو بکن، از دهنت آتیش بده بیرون، برو همه چیت رو عمل کن، زیباتر به نظر برسی و هیچ وقت براش خسته کننده نشی. بعد من حیات دهنم آتیش میدم بیرون، با هلیکوپتری میزنم و اینا. دوباره راند سوم، راند چهارم، راند پنجم. و بعد من اولین جایی که پیدا میکنم یقشو بگیرم بعد از اینکه 10 بار آسیب خوردم کجاست؟ دیواری کوتاه‌تر از خدا پیدا نمیکنم. خدایا چرا با من این کارو میکنی؟ حق من یه دونه ازدواج، یه حق طبیعی یه انسان ازش میگیری؟ من خدا میگه وای من به این چی بگم، من کجای این داستان بودم؟ این تا اینجا فهمیدی؟ بیا حالا، چرا تا اینجاشو همه قبول دارن؟ چرا وقتی میگم به جای باور منفیه، ما الان تو دوره علم ثروت داریم یه باور مثبت میذاریم اینجا، اینو بساز، تو دیگه نگران چی؟ ایده؟ اگه ایده ای تو سرت نیست هنوز، چون باورت هنوز اونقدی که باید قوی نشده، بعد دیگه چی میخوای؟ استاد من گیج شدم، کدوم شغلو برم؟ من با کی، از کجا شروع کنم؟ من اصلا تو چی کاره ای؟ مگه الان تو اون سناریو این دختر خانم که توضیح دادم که تو همه چیز هست، نه فقط تو روابط، تو پول، تو کار، تو همه چیز، مگه اینجا تو کاری کردی؟ تو فقط اجرا کننده بودی. دوست گلبون میگفت، ایده میداد، رویا میداد، شور و هیجان و انگیزه و انرژی ایجاد میکرد، این رو تقویتش میکرد، کوچ میکرد، مشاوره بهت میداد و بعد تو رو به حرکت مینداخت، متقاعدت میکرد، میرفتی، آسیب میخوردی، برمیگشت تو بغل عمو. حالا این اگر این باوره به جای برنامه‌ریزی شکست عاطفی، برنامه‌ریزی پیروزی مالی باشه، همین الگوریتم بخواد رو تو پیاده بکنه، تو کجای قضیه هستی؟ جز ساختن باوره چه کار دیگه ای وظیفه توه؟ هر کار دیگه ای بخوای بکنی، کدوم شغل و ششتونگ باشم؟ تو اصلا کاره ای نیستی. مرکزشو نگاه کن، تو اون سناریو دختره اگه این ایده رو میداد در مورد اون آدمه، این دختر اصلا زورش میرسید بگه که نه من شیشتونگم اینو نمیخوام. اصلا این مگه میذاره؟ تو زورت به این نمیرسه، تو زورت به این باوره نمیرسه. توی 10 مرتبه نمیتونی بگی که تمام تلاشتو نکردی که دیگه اون نتیجه رو نبینی. و من میتونم بگم که تو با وجود تمام تلاشت، حواس جمعیات و و و و و باز هم دوباره هم 10 بار همون نتیجه ها رو تجربه کردی. این الگوریتم باوره. حالا اگر اینو درک بکنی، یه باور سازنده مالی بسازی، این باوره ساخته بشه، دیگه تو دنبال ایده نمیخواد بگردی، تو دنبال تصویر ذهنی برای چی میگردی، تو دنبال انرژی از کوچ روحیه و انگیزه برای چی میگردی، تو دنبال رفتار کردن کدوم کارو انجام بدم نتیجه بهتری بگیرم برای چی میگردی، بعد تو اینکه دستنها هم چجوری همه مسیر رو چجوری حواسم باشه، تو کاری نمیکنی، این شیش دنگه این بهت میگه تو رو اجرایی میکنی، تو فقط اجرا میکنی، این برنامه رو با تو اجراییش میکنه و بعد به ثروت میرسی بدون اینکه کار خاصی کرده باشی. ببین بچه ها، وقتی باور شکست داریم، باور درسته ایده رو میده، رویا رو میده، انگیزه رو میده، رفتار رو به وجود، همه اینا رو باوره میده، ولی برای اجرایی کردن این برنامه از خود منم استفاده میکنه. یعنی من خیلی جاها کار انجام میدم، میرم اتو میخرم، میرم موهام شینیوم میکنم، همه این کارا رو من میکنم، از من استفاده میکنه، ولی ایشون میگه من اجرا میکنم. در مورد باور موفقیت و ثروت هم همینجوریه، این ایده رو میده، رویا رو میده، انگیزه رو میده، انرژی میده، من رفتار میکنم، من انجام میدم، اینجوری نیست که من برم میگیرم میخوابم، اصلا اینجوری نیست که من هیچ کاری نمیکنم، من همه کارو من میکنم، ولی ایشون میگه، مثل قطب نما عمل میکنه، ایشون میگه منم قبولش دارم، انجام میدم و اجرایی میشه. حالا اینو اگر درک کرده باشی، من فکر میکنم تونستم بگم، و تو هم اگر درک کرده باشی دیگه الان جز این که تمام انرژیت رو بذاری برای ساختن باوره، من هر روز زندگی خودت گفتم، من از مثالهایی که نزدیک زندگیمون بارها داریم تجربه میکنیم گفتم، الگوریتم باور رو بهت گفتم. وقتی اینو درک کرده باشی دیگه سوالی برات پیش میاد، استاد من چه کار خاصی باید بکنم؟ اون آدم این حرف رو زد، من چی باید بهش بگم؟ استاد هیچ ایده ای ندارم، چی کار باید بکنم؟ باوره رو بساز. اگر ایده نداری، باور هنوز ساخته نشده، کامل نشده. اگر انگیزه نداری، باور هنوز ساخته. استاد یه راهکار برای تنبلی بده. اگر تنبلی، روحیه نداری، انگیزه نداری، شور نداری، هیجان نداری، هنوز باوره ساخته نشده، کامل نشده. اگر تصویر ذهنی نداری، باوره هنوز ساخته نشده، کاملش. آقا هر سوالی داری جوابش فقط یک کلمه است، باوره هنوز کامل نشده. اگر شک داری، برو به اون سناریو این دختر خانوم دقت کن، باوره وقتی ساخته شده بود همه کارها رو باوره کرد. اگر ببینی همه کارها رو باوره نمی کنه، برای اینکه باوره هنوز کامل ساخته نشده. و چیکار باید بکنیم؟ باید باوره رو بیشتر وقت بذاری بسازیش. قوی که شد تو دیگه کار تمام. ول به خدا، در مورد خودم همین بود. من خودم تو 98 تا قبل از این کسی من شروع کنم به خودم میگفتم، گفتم هر کم منو میدید میگفت بابا هیچ کاری نمیخوای بکنی. گفتم چرا، دارم انجام میدم. گفت خب با کی نمیبینی، تو همش خونه ای. گفتم ببین، البته اینو بگم، خونه موندن خوب نیست، باید بری سر کار، چون من پوستم کنده شد تو خونه موندم، و سر کار بری خیلی سریعتر رخ میده. گفتم بذاریم باوره رو بسازم، بذاریم باوره رو، دیگه آشی دارم میپازم، این باوره ساخته بشه، بعد از اون دیگه من کاری ندارم. پس حالا اینو دوباره میخونم، الان بهتر درک میکنی. به نظرم اون کسی که طاقت و تحمل سختی بیشتری رو داره، شانس به ثروت رسیدنش هم بیشتره. کلای پرانتز توضیح دادم که ثروت تنها به باور ثروت مربوطه، که دیگه یه وقت کلی گذاشتم برای اینکه این الگوریتم رو توضیح بدم. امیدوارم اگر برات ثروتمند شدن خیلی مهمه، این 20 دقیقه‌ای که حرف زدم و این 20 دقیقه رو بارها و بارها پاس کنی، بعد از تو دلش نسبت به زندگی خودت و اتفاقات دیگه مثال در بیاری، تا به عظمت و قدرت باور ایمان که پیدا کنی خیالت راحت میشه، دیگه تمرکز تو از دست نمیدی، وقت تو جای الکی هدر نمیدی، انرژی تو جای اشتباه هرز نمیدی، و میدونی تو فقط یه وظیفه داری، باور رو بساز، باور زندگیت رو میسازه. چطور میتوانم وقتی داشته های کمی که تا الان ساختم رو با این همه سختی و زمان طولانی و کلی اذیت شدن به دست آوردم، باور کنم که پول و ثروت بیشتر یا چند برابر اینها رو میتونم در مدت کمتر و راحتتر به دست بیارم در آینده نزدیک؟ داره دوستمون سوال میپرسه، میگه چجوری میتونم وقتی همین دوزاری که دارم با هزار سختی و زمان گذاشتن طولانی و کلی زحمت کشیدم به دست آوردم، چجوری میتونم باور کنم که پول و ثروت و فراوانی رو میتونم با انرژی کم، با وقت کم به راحتی به دست بیارم؟ وقتی من این بکراند رو دارم، وقتی تو تجربیاتم ببینم اگه من مثلا 5 میلیون کلن دارم، 50 میلیون کلن دارم، چجوری میتونم باور کنم این 5 میلیون 50 میلیونی که چه مثلا 20 سال 30 سال زحمت کشیدم جمع شده، با سختی 20 30 سال طول کشیده، چجوری الان میتونم باور کنم 5 میلیارد رو میتونم توی مدت کوتاه با یه انرژی معمولی به دستش بیارم؟ این برام سخته، نمیتونم باورش کنم. با توضیحاتی که دادم الان بهتر میتونی جواب این سوال رو بدی. چطور میتوانم وقتی داشته های کمی که تا الان ساختم رو با این همه سختی و زمان طولانی و کلی اذیت شدن به دست آوردم، باور کنم پول و ثروت بیشتر یا چند برابر اینها رو بتونم در مدتی کمتر و راحتتر به دست بیارم در آینده نزدیک؟ من اگر 50 میلیون رو در 20 30 سال جمع کردم با سختی و زمان زیادی که گذاشتم، به خاطر اینکه من تو اون مدار بودم با اون باورها، چیز عجیبی نبود. وقتی من باورهامو تغییر دادم و وارد یه مدار دیگه ای شدم، متناسب با این باورهای جدید و مدار جدید نتیجه میگیرم. معمولاً آنچه که محصول امروز زندگی منه بعد از گذشت 20 سال 30 سال عمرم که این همه وقت گذاشتم و زمان و انرژی و تلاش و طاقت فرسا و شده 50 میلیون تومان، این عدد به خاطر باورهایی بوده که داشتم. یعنی این باور، یعنی این عدده نه بیشتر از باورام بوده نه کمتر از باورام بوده، دقیقاً متناسب با باورهای قبلیم بوده. این نتایج محصول نتایجی که امروز دارم تو زندگی میبینم، نتیجه باورهایی که تا به امروز داشتم. من اما اگر نتایج دیگه ای رو میخوام بگیرم، من باورهاش رو تغییر میدم، نتایج خودش تغییر میکنه. من دیگه ببین بچه ها، اینو میخوام درک بکنی، تو وقتی باور رو درست میکنی دیگه لازم نیستش که بیای نتیجه رو هم تو درست کنی، چون بخوایم نمیتونی دست به نتیجه بزنی. بریم رو سناریو اون دختر خانوم. اون دختر خانوم واقعا شما کسی رو میشناسی که خودش بشینه نقشه بکشه تو چهارمین رابطه ای که میخوام وارد بشم، این دفعه قول میدم یه کاری بکنم پدرم در بیاد، پوستم کنده بشه، این دفعه طرف دبل بهم خیانت کنه و دبل منو طرد کنه؟ اصلا داریم میگم چی چیزی کسی بیاد بشینه بر خودش نقشه بکشه بگه برم توی رابطه ای که طرفو بگم بیاد اینجا بزن پوست منو بکن؟ نه دیگه. ولی اون باور این اتفاق رو به وجود میاره. پس با اون باورها این نتایج زندگیم بود. با این باورهای جدید من که بعد از شکل گرفتنش بهتون گفتم، الان توضیح دادم، دوباره یادت میندازم، اگر هنوز ایده نداری باور تکمیل نشده. مثل این ویدیو برات فرستادن تو واتساپ زدی یا تو تلگرام زدی، داره میچرخه تا دان بشه، هی داره میچرخه، شما میزنی نمیتونی ببینیش، 5 دقیقه هم گذشته این داره میچرخه ولی هنوز نمیتونی ببینیش. اگر هنوز نمیتونی ببینیش، چون کامل نشده. اما اگر نمیتونی ببینیش، نه به معنای این که دیگه نمیشه دیدش، به معنای اینه که هنوز کامل دان نشده. اون کاملا دانلود بشه بعد که دکمه پلیو بزنی بهت نشون میده. پس اگر ایده ای نداری هنوز، برای اینکه باورت کامل نشده. اگر انگیزه و شور و هیجان و نمیدونم پتانسیل و انرژی نداری، برای اینکه هنوز باور کامل نشده. اگر تصویر آیندت رو نمیتونی واضح و شفاف ببینی که تو موفقیت هستی، هنوز باور کامل نشده. اگر هر سوال دیگه ای داری، یعنی اینکه هنوز باور کامل نشده. به جایی که وقت تو تلف کنی تو حاشیه بری، فقط باور رو تقویتش کن. چون برای توضیح دادم دیگه تو زندگیمون این الگوریتمو، باور که کامل میشه دیگه بقیه کارا رو تو نمی کنی، اون میگه تو اجرا میکنی. حالا با این توضیحاتی که دادم خیلی بهتر میتونید متوجه شید که یه سری از آدم ها میان توی اینستاگرام از من سوال میپرسن که استاد چیکار کنم که او این گونه با من برخورد بکند و من را بیشتر احترام بگذارد. و وقتی من میدونم که آقا تو نسبت به این سناریو، این داستان این دختر خانوم که توی 10 سال 15 سال 10 بار طرد شد و بهش خیانت شد، نسبت به اون داستان شما الان دیگه بهتر میتونی بفهمید. اون یه باور داره، مگه این دختر خانم دلش نمیخواست مثلا دنبال راهکار نگشت، مگه کسی بهش راهکار نداد؟ حواس جمع کنه، دیگه هیچ وقت نزدیک نشو، اگرم اون اینو گفت تو اینو بگو، اون کارو کرد تو این کارو بکن، اون اونجوری رفت و اینوری برو، تو اینجوری شد اونجوری کن. مگه اینا رو دور و بریا نصیحت نکردن؟ مگه بهش یاد ندادن؟ چرا تو این 10 15 سال با وجود همه این اطلاعاتی که بهش دادن، راهکارهایی که بهش دادن، چرا باز دوباره در انتها نتیجه باز دوباره خیانت و طرد شدگیه؟ به خاطر اینکه بابا راهکار و حواس جمع بودن و نمیدونم تکنیک و اینا تا وقتی اون باوره هست، قدرت اون باوره به همه چی میچربه. آقا جون بلش کن، بلش کن دیگه. بعد من الان بیام وقت بذارم توضیح بدم بگم که شما برای این من بهش کی راهکار نمیدم، برای اینکه من بهش کی تکنیک نمیدم، برای اینکه من حتی مشاوره نمیدم. برای چی مشاوره نمیدم؟ برای اینکه الان مثلا اون دختر خانم، بریم دوباره تو اون سناریو، داریم این کالبوت شکافی میکنیم دیگه، این قصه رو داریم ما هم تحلیل میکنیم. فکر میکنی آیا تو این 10 15 سال این دختر خانم یک بار حداقل نرفته پیش مشاوره، مشاور بهش چیز نگفته، جواب نداده دیگه؟ چون زور باور از مشاورم قوی تره. زور باور، میگم زور باور از همه چی قوی تره. تا وقتی قلب اون باور، قلب تپنده اون باور زنده است، هر چیز دیگه ای بگی آخرش اون اتفاق رو دوباره به وجود میاره. اگه میخوای دیگه هیچ کدوم از این داستان اتفاق نرفته، اون قلب اون باور رو سوراخ کن، اون باور رو استوپش کن، اون باور رو بین ببر. اون باور که بین رفته بشه، دیگه تمام این سناریو خود به خود بین میره. من در زندگی دیگران هم دیدم و میبینم که پول در آوردن به سختی اتفاق میفته و میفتد. این به سختی پول در آوردن تنها در زندگی خودم نبوده و نیست، بلکه دیگران هم همین گونه به سختی با زمان زیاد پول اندک در میآوردن. یعنی اینایی که میگم بازدارندان بوده که اومدم بگم نه پول در آوردن راحته و فلان و فلان و فلان، ذهن من از همین متدی که من دارم به شما یاد میدم، ذهن من از همین متد استفاده میکرد، سعی میکرد منو منطقی متقاعد کنه. من میگفتم پول ثروت فراوانی زیاد از همه جا هست و فلان و بسار و میشه راحت پول در آورد، اصلا لازم نیست زج بکشیم. بعد ذهن من میومد منطق برام میورد، میگفت من تو زندگی دیدم، آقا تو هم دیدی، که زندگی دیگران هم دیده و میبینم که پول در آوردن به سختی اتفاق میفته. نگاه کن اسقر آقا، نگاه کن عذرا خانم، نگاه کن فلانی، نگاه کن فلانی، اینا همشون نگاه کن. نه دیگه، تو یکی رو به من بگو راحت پول در آورده. و این به سختی پول در آوردن تنها تو زندگی خودم نبوده و نیست، بلکه دیگران هم همین گونه به سختی با زمان زیاد پول اندک در می آوردن. بعد من متقاعد میشدم، گفتم راست میگه دیگه، دیگه نگاه کن دیگه. فقط اینو اون روزا نمیدونستم که آقا من با باورهایی که داشتم آروم آروم وارد یک مداری شدم که توی اون مدار اسقر آقا و عذرا خانم، آدمها، اتفاقات، شرایط و رویدادها و نتایجی که مرتبط به اون مدار، من تو اونجا هستم و اونا رو میبینم. مثل چی؟ مثل کسایی که تمام اخبار، اطلاعات، وقایع، رویدادها، شرایطی که مرتبط به تکواندو رو یا ورزش رو دارن میبینن، ولی بعضی از شما سالی به دوازده اصلا تو این حوزه ها نیست، اصلا هیچ کدومشون هم نمیبینید. یا اونایی که دارن در مورد مواد مخدر و مصرف مواد مخدر این داستان ها میبینن، شما اصلا نمیبینید، نمیدونید. یا اونایی که در مورد جرم و جنایت و نمیدونم آدمکشی و اینا هستن تو اون مدار، شما اصلا نمیبینید، نمیدونید. یا اونایی که در مورد توضیحات علمی، مباحث علمی و پزشکی و اینا هستن، شما اصلا نمیبینید، نمیدونید. یا اونایی که در مورد رشته کوهنوردی یا ورزش‌های مختلف هستن، شما اصلا نمیبینید، نمیدونید، اصلا آگاه نیستید بهشون، اصلا باشون در ارتباط نیستید. یا اونایی که ثروت‌های کلون دارن راحت پول در میارن و بلا 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 بلا، بعد شما نمیبینید، نمیدونید، چون تو اون مدار نیستید. شما چی رو میبینید؟ تو کدوم مدارید؟ همون چیزها رو میبینید. اگر مدام دارید اخبارهای بد میشنوید، اتفاقات بد رو میبینید، یا موضوعات بد رو دارید تجربه میکنید، یا به نتایج بد برخورد میکنید، به مدارتون مربوطه، نه اینکه کل دنیا داره این اتفاقات رخ میده. که اونجایی که من اومدم گفتم بنده خدایی برگشته توی برنامه به بزرگی میگه دیگه دنیا فایده ای نداره، دیگه همه چی خراب شده، دیگه همه چی سیاه شده. آقا تو مدار تو اونجوریه. بعد فکر میکنن بعضیا اگر یه نفر داره خوب پول میسازه به معنی اینه که همه چیزهای دیگه‌ش هم خوبه. اصلا بچه‌ها اینو درک کنید، باور مالی ربطی به باور انسانیت، باور الهی، باور نمیدونم پزشکی، باور شعور اجتماعی، باور نمیدونم وجدان داشتن، اصلا به هیچ چیزی ربطی نداره. آقا به این هر موقع به این موضوع فکر کردید به این فکر کنید آقا یه آدمی که ورزشکاره آشپزیش لزومن بهتر از کسی که ورزشکار نیست؟ اگه اینو از شما بپرسم چی میگی؟ میگه آقا این ربطی نداره اصلا، موضوع آشپزی به طبع اون آدم و به سلیقه و هنر آشپزیش ربط داره. اینکه من بهت بگم میگم آقا بازوی گنده غذا را خوشمزه تر، مثلا اینکه آقای با بازوهای گنده غذا را خوشمزه تر درست میکنه، شما چی نمیخندی؟ میگه آقا بازوی گنده چه ربطی به اینکه مثلا من قرمه سبزی رو خوشمزه تر یا بدمزه تر درست کنم ربطی نداره، چون این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. اگه اون آدم فول داره حتما خب آدم درست حسابیه دیگه. نه اصلا هیچ رب، بابا باور مالی، فقط باور مالی، مالی هم پول، پول. اینکه حالا به پول هم تازه میرسه، اینم دو شاخه میشه. بعضیا پولدار میشن از پولشون به شکل باورشون استفاده میکنن، یعنی مردم رو اذیت میکنن. بعضیا پولدار میشن از پولشون به شکل باورشون استفاده میکنن، مثلا باوراش این بوده که پول دیگه برکته و هم خودت هم دیگران باید از این برکت تغذیه کنید، آدم خوبی هستن، یعنی پولو خوب مصرف میکنه، بعضیا پولو بد مصرف میکنه. یعنی میخوام بگم پولو از همه چیز جدا کن. یعنی نمیتونی بگی بگی آقا اونایی که چشماشون رنگیه غذا خوشمزه تر میفهمه، مثلا آشپزی به رنگ چش اون آدم ربطی نداره، به اندازه بازوهای اون آدم ربطی نداره، به قد و قواره اون آدم ربطی نداره، به وزن اون آدم ربطی نداره، اصلا به هیچی ربطی نداره. این آدم خیلی معنویه، بعد غذا قرمه سبزی رو اینقدر زیبا میپزه، هیچ ربطی نداره. این آدم باسوادیه، فوق دکترای نمیدونم کبد و کلیه است، غذای همین امر باعث شده که قرمه سبزی رو خوب بپزه، ولی هیچ ربطی نداره. اون اصلا یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. در مورد پول هم همینجوریه، پول صرفا به باور مالیت ربط داره. این که باور مالیت هم تعریف داره که با پول میتونی هزار کسافتکاری کنی، با پول میتونی هزار ارزش ایجاد کنی، بازم اون دو شاخه میشه. و من در زندگی دیگران هم دیدم و میبینم که پول درآوردن به سختی اتفاق میفته و میافتد. این به سختی پول درآوردن تنها در زندگی خودم نبوده و نیست، بلکه دیگران هم همین گونه به سختی با زمان زیاد پول اندک در میارن. یعنی این که آقا عجیب نیست دیگه، اصلا اگر من پول در نمیارم به خاطر اینکه باور فراوانی ندارم، وقتی باور فراوانی ندارم، باور اینو دارم که پول سخت به دست میاد، این باور منو توی مداری قرار داده که کبوتر با کبوتر باز با باز کند، همجنس با همجنس پرواز، ما همنشین آدمهای مثل خودم میشم. مثلا عجیبه، مثلا یه معتاد بقیه معتادا رو میبینه، یعنی الان بری به یه معتاد بگی میگه ببین من به نظرم همه معتادن. چرا میگه همه معتادن؟ چون کلن دایره روابطش همه به نوعی یه ربطی دارن به مواد مخدر، اون فکر میکنه همه معتادن. بعد جالبه اون که دزده بری پیشش میگه همه دزدن، آقا همه، بابا همه دزد نیستن، چون تو دزد بودی دایره روابط دزدان، اصلا چیزایی که به دزدی مربوطه رو تو میشناسی، میدونیشون. کافر همه را به کیش خود پندارد. چرا؟ برای اینکه توی مداری قرار گرفته که هرچی آدمای شبیه خودش هستن و هی بیشتر و بیشتر میبینه. مثلا بچه مثلا یه شکلی از موضوع رو در نظر بگیرید، دیدی بعضی از آدم ها، اونی که مکانیکه و اونی که مکانیکه الان ازش بپرس، زنگ بزن بگه مکانیک، هر منطقه یا بیشترین منطقه های دوروبر رو ازش بپرس ببینم تو اطلاعات در مورد میکانیکا بیشتره که کجا مغازه دارن یا اون. طبیعیه چون اون تو اون حوزه است، با اون باورها، تو اون مداره، اون آدمها، اتفاقات، شرایطی که بیشتر مرتبطه به مکانیکی، نمیدونم تعویض روغن یا چیزای شبیه اینو، اون بیشتر میشناسه، من نمیشناسم. حالا جالبه به اون میگی، مثلا میگی ببین تو که این هنر رو داری، تو یه مکانیک خوبی، میتونی ثروت بسازی، اینجوری کنی، چون در یک حلقه ای قرار داره که دور تا دورش فقط مثلا سیستم RS مغزش بیشتر مکانیک ها رو نشونه میگیره و میشناسه و به این شناسایی میکنه، گوش زد میکنه، بهش نشون میده، این فکر میکنه کلن همه مکانیکی رو بلدن. چرا؟ چون 2000 نفر مکانیک میشناسه. خب مگه یه آدم دایره روابطش چند نفرن؟ این چون مکانیکه به لحاظ شرایطی که داره با این مکانیک ها در ارتباطه، بعد فکر میکنه که همه مکانیکن. من بهش میگی برو تو این هنره، تو میتونی خیلی توش پول بسازی، میگه بابا اینجوری هم نیست، حالا هر کی رو دیگه الان تو سر هر کی بزنی یه مکانیک حرفه‌ای بلده بابا، ما اینجوری خیاطو میگی اینجوری، اون سخنران رو میگی اینجوری، مداحو میگی حالا برید به یه مداح زنگ بزن بگو آقا مثلا من فقط اینو میخوام بدونم، برو نگاه کن ببین یه مداح بیشتر مداها رو میشناسه و حوزه این مداحی و چیزهای مرتبط به اینو، یا تو طبیعیه چون تو اون فضای فکری یا موضوع کاری یا اون رشته هنری که خودش داره، طبیعیه که اون بیشتر بشناسه، بیشتر بدونه اتفاقات، رویدادها، شرایط مرتبط به مدعی رو، و توی حلقه ای قرار بگیره که چیزهای مرتبط به اون حلقه باشه. پس یه آدمی که به سختی پول در می آوریم را اول باور کرده، آروم آروم این باور میبرتش توی مداری که همه ی آدمایی که تو مدار هستن اینجوری هم. مثلا نگاه کنید دخترها، خیلی جالبه، دخترهایی که بهشون خیانت شده یا طرد شدن، بیشتر دخترهای اینجوری رو میشناسن، یعنی بیشتر اینجور آدمها رو میشناسن. یه اصطلاح هم داریم براش، میگیم همدردیم، ما با هم همدردیم، اون خیلی منو میفهمه. اصلا برید نگاه کنید دایره روابطتون، 5 تا دوست دارید، برید نگاه کنید ببینید وجه اشتراک بین شما 5 تا دوست چیه، یا درد دل از طرد شدگی، یا درد دل از فلان، یا موضوع هنریه، یا موضوع ورزشی تونه، وجه اشتراکتون. خب طبیعیه که توی اون حلقه اصلا چیزی که شماها رو برده تو اون دایره، اون وجه اشتراکتون بوده. پس وقتی هم وارد این دایره شدید، چیزهایی که مرتبط به خودتون و این جمعیتتون و این حلقه است رو بیشتر ببینید. بعد فکر میکنی کل دنیا همینه، این کل دنیا نیست، این دنیای مداریه که شما توش هستی. اینا رو هم گفتم که دیگه اون باوره نیاد با سند و مدرک بگه که تو میگی پول میخوان راحت در میاد و فلان و بسار. خب نمونش گو، من این مشکل رو داشتم و میخواستم باورم رو عوض کنم، بعد باور کنم که میشود، برای منم میشه، میومد به من میگو خب تو دوست و رفیقات، واقعا هم درست میگو، میگو تو دوست و رفیقات نشونم من بده ببینم کدومشون از این لول یه دفعه رفتن بالا، اون، این، این یکی، اون و کدومشون، چرش کدوم از اینا. پس نمیشه دیگه، اینجوری هم نیست. بعد من به چه سختیش اول شروع کردم برای اینکه اول از اون مدار بیاری خودتو بیرون که بتونی چیزای غیر اون مدار رو ببینی، اولش خیلی سخت بود. من دست و پا زدم، سرچ میکردم، دقت میکردم، جستجو میکردم، توجه میکردم، یه ذره یه ذره یه ذره یه ذره از اون مدار اومدم بیرون. بعد بیرون اون مدار نگاه کردم، آه چقدر راحت یه سری ها دارن پول هر میارن، آه چقدر راحت میشه موفق شد، چقدر اینجوری اونجوری، و بعد اون باور شکسته شد. پس بهترین راه پولدار شدن گذاشتن یه باور خوب نیست، زیر سوال بردن یه باور محدود کننده است. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، و اونم برگشتن به اصل و اصالتمونه که ما اونجا اصلا محدود نبودیم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. We'll be right back.